آهک هسته‌ای باید در مرکز توجه کل جامعه بین الملل باشد. وی گفت از انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده می شود، ولی در صورت غنی‌سازی اورانیوم با معیار بالا می تواند کاربرد نظامی داشته باشد. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران در مقابل فشارها و تحریم‌های تحمیلی ایستادگی می کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد پرونده سوریه را در مورد برنامه‌های اتمی پنهانش به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد کرد. تا کنون 17 کشور از اعضای هیئت مدیره آژانس بین المللی انرژی اتمی از ارجاع پرونده سوریه به شورای امنیت رأی مثبت دادند. تا کنون 6 کشور هم از جمله روسیه و چین با این اقدام مخالفت کردند. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعتقاد دارد که سوریه در حال ساخت یک راکتور اتمی بوده است، در حالی که سوریه مدعی است که این سایت نظامی و غیر اتمی است. جنگنده های اسرائیل در سال 2007 هدفی را در سوریه مورد حمله قرار دادند که به احتمال زیاد همین راکتور اتمی بوده است. دولت آمریکا در همان زمان ادعا کرد سوریه در همین نقطه با کمک کره شمالی مشغول ساخت یک راکتور اتمی پنهان بوده است که سوریه آن را رد کرده بود. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان در واکنش به سخنان دو روز گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی درباره احتمال خرابکاری در تأسیسات اتمی پاکستان گفت این مرکز اتمی کشور کاملا امن است و ابراز اطمینان کرد درباره احتمال خرابکاری جای نگرانی وجود ندارد. احمدی نژاد دو روز پیش دولت آمریکا را متهم کرد که قصد دارد در تأسیسات اتمی پاکستان خرابکاری کند و ما در این باره اطلاع دقیق داریم. منابع امنیتی پاکستان گفتند که دولت با هدف اطلاع از جزئیات هشدار احمدی نژاد درباره خرابکاری احتمالی آمریکا در نیروگاه‌های اتمی این کشور با دولت جمهوری اسلامی تماس می‌گیرد. روزنامه‌های پاکستان از قول منابع امنیتی گزارش دادند که سخنان احمدی نژاد موجب نگرانی نهادهای امنیتی پاکستان شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردار سفارت دولت بریتانیا را در تهران احضار کرد تا ناخشنودی خود را نسبت به سخنان ویلیام هیگ وزیر امور خارجه آن کشور درباره همکاری ایران با سوریه در سرکوب مخالفان به وی ابلاغ کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره دخالت در امور تحولات سوریه را رد کرد و گفت این اتهامات بدون هیچ گونه مدرک و دلیلی بیان شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سخنان ویلیام هیگ نخست وزیر بریتانیا را کاملا بی پایه و اساس دانسته و گفت این اتهامات بر مبنای یک سلسله دروغ پردازی مطرح شده است. ویلیام هیگ گفته بود ایران در سرکوب مخالفان دولت سوریه به حکومت بشار اسد کمک می کند و ابزارهای سرکوب را در اختیار سوریه قرار می دهد. علی محمد آزاد استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد طوفان حاره‌ای از سوی اقیانوس هند همراه با بارانهای موسمی این استان را تهدید می کند. شدت این بارانها 70 تا 100 میلیمتر و طوفانی با سرعت 136 کیلومتر در ساعت را همراه دارد. وی گفت برای مقابله با این طوفان بلوچستان و سیستان تمامی ادارات خود را برای این بحران احتمالی آماده کرده است. این طوفان از روز یکشنبه تا پایان چهارشنبه 24 خرداد ماه این استان را در خواهد نوردید. وی افزود که 21 پایگاه امداد و نجات و پشتیبانی در سطح استان به حالت آماده باش در آمده و مسیر رودخانه ها و دهانه پل ها در مناطق شهری در حال لایروبی شدن است و دفتر بحران اداره ستاد حوادث پیشبینی نشده هم برای کنترل این وضعیت باز و فعال است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی نیمه ابری حداکثر 71 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
و تشکر از وقتی که به من دادید.
تمنا میکنم.
آقای دکتر، من خارج از ایران زندگی میکنم. حدود 20 سال بیشتره و در طول این سالهای زندگیم سعی کردم نصف سرمایه زندگیمو در ایران نگه دارم. به صورت ملک و املاک نصفشم تو اینجایی که زندگی میکنم. الان با توجه به این وضعیت اجتماعی که در ایران به وجود اومده تصمیم گرفتم که سرمایه‌مو خارج کنم. دیروز صحبت‌های شما رو که توجه میکردم در رابطه با عدم ثبات ریال و تبدیل اون به ارز خارجی، یه سوالی حضورتون داشتم. من الان اگر این ملکی که دارم بفروشم و دلار رو خارج کنم، شما فکر میکنید بهتره تا اینکه ملکم رو نگه دارم؟ یعنی منظورم اینه که با این تغییر و تحولات آینده احتمالی ارزش ملکم بعد از اینکه ثبات پیدا کرد قیمت دلار همونطور نسبت به دلار بالا خواهد رفت یا اینکه دلار بیشتر بالا خواهد رفت؟
نه، ببینید، ارتباط قسمت‌های مختلف اقتصادی مطرحه ولی هر کدوم از اونام جای خودشون رو داره. اول من نمیدونم که چیزی که در ایران فرض کنید الان 100 میلیون تومانه با تغییرات و تحولات اقتصادی ایران و مسائل سیاسی که بدون تردید ظرف چند ماه آینده دیگه حداکثر تا سال آینده به دنبال خودش داره چه بر سرش خواهد آمد. خیلی از اوقات در یه چنین شرایطی در کوتاه مدت شما به دلیل عدم امنیت که مسئله اصلی و اساسی در ارتباطات اقتصادی هست ممکنه یک قیمت ها بیفته تازه خریداری هم نداشته باشه. پس بنابراین مورد اولی که شما باید در موردش یک گمان زنی و حدسی داشته باشید این است که اگر اوضاع اقتصادی ایران و یا شرایط سیاسی ایران به هم بریزه که به نظر من خواهد ریخت و اوضاع دگرگون بشه در یکی دو سال اول و در دو تا پنج سال بعدش چه خواهد شد؟ پس
اول به اونجا مرتبطه. خیلی از اوقات شما یه ملکی دارید که این ملک با توجه به شرایطی که داره کاهش قیمت کمتری داره یا افزایش قیمت بیشتری داره. شما میتونید ملک رو در یه جایی داشته باشید که چنین نباشه. فرض بفرمایید دگرگونی های اولیه در سیستم های سیاسی و اجتماعی به دنبال خودش ناامنی رو به وجود میاره. پس شما اگر یه زمینی دارید که قرار مردم بخرن که بسازن، اون زمین میفته. ولی اگر شما یه واحد سرپایی دارید که حالا میخواید ازش استفاده کنید، با توجه به افزایش مثلا جمعیت ظرف 3 سال یا 4 سال که خودش محسوسه، با توجه به افزایش درآمد اقتصادی که ممکن اتفاق بیفته یا ناامنی که مردم در نگه داشتن پول دارن و اون رو تبدیل به یک کالا از جمله و مهمتر از همه کالای یا ملک میکنن که یک سیستم با دوام و در این حال پا بر جایی هست، ممکنه اونقدر ضرر نکنید. پس شما خیلی از اوقات این رو باید در چارچوب سیاسی اقتصادی ببینید و بعد این پولی رو که در بیارید چگونه میتونید به خارج ببرید. این به خارج بردن خودش مسئله داره. اونجایی که میرید آیا به دلیل سودی که بردید از شما مالیاتی میخوان یا نه، و بعد اوضاع اونجایی که میبرید کجاست. اگر در امریکا امروز کسی پول داشته باشه، گرچه هنوز احتمال افتادن قیمت ها 5 تا 10 درصدی ظرف یکی دو سال آینده به نظر من وجود داره، احتمالش هست، ولی وقت مناسب خرید است اگر شما کالای خوبی بخرید. پس شما اونجایی رو که در خطر و ضرر هست رو فروختید، اومدید یه جایی که احتمالاً آینده خوبی داره، پول رو سرمایه گذاری کردید. هم از نظر امنیت به درد شما خورده، هم از نظر رشد، مخصوصا با توجه به اینکه در ایران شما معمولا قرار است همه پول رو برای خرید بدید، ولی مثلا در امریکا شما با درصدی گرچه سخت‌تر شده میتونید امروز داشته باشید. دومین مسئله این است که شما بعدن کجا میخواید زندگی کنید. بعدن اگر فرض کنید که ماجرای ارتباط دلار و ریال برای شما وجود داشته باشه، شما چگونه میتونید ازش بهره بگیرید؟ اون ارزی که من کردم این است که بدون تردید دلار ارزش واقعی خودش نداره، یعنی ارز یا پول خارجی ارزش واقعی خودش الان در ایران نداره، چون به اصل دولت کنترل میشه. ولی اگر اون رو شناور کنن که احتمالاً هم میکنن هم چاره ای ندارن، هم به تدریج به دلیل منافعی که براشون داره که دلارها رو با قیمت بیشتری در بازار بفروشن تا بتونن هزینه های ریالیشون رو بپردازن، که مقدمات اون شروع شده ظرف یکی دو روز گذشته 10-11% نرخ رسمی دلار افزایش پیدا کرده و معلومه که شاید 15-18% روی بخش آزاد اثر میگذاره، بنابراین شما به زودی دلار 1200 و 1300 و 1400 و 1500 تومان خواهید داشت و به تدریج میتونن این کارو بکنن اگر یک باره نکنن، یا برخی از اوقات کنترل از دستشون در نه، یا برخی از اوقات اصولا سیستم به نوعی و به دلایلی به هم بریزه، برای که خود دلار مثل یک کالا یک قیمتی داره، دو تحت تاثیر ارزش و عرضه و تقاضاست. بنابراین وقتی اینا رو کنار هم میگذارید، شما اگر یک امنیت بخواید که مهمترین موضوع در سرمایه گذاری است، این امنیت در ایران نیست. دوم اگر سود کوتاه مدت میخواید، احتمالاً شما خودتون به خطر بزرگی انداختید. ولی اگر سود بلند مدت میخواید، با مسئله امنیت همراه میشه و بعد در حقیقت نتیجه‌ای که از سرمایه گذاری بعداً گرفته میشه. اینه که معمولاً در این گونه موارد مردم پولاشون رو حفظ میکنن، امنیت رو تا حدودی برای ثروتشون میخرن، از سود میگذرن، نه اینکه به دلیل اینکه 17% 15% بهره میدن پولا رو در بانک‌های ایران نگه بدارن، بلکه اونا رو تبدیل به یا دلار میکنن، به هر شکلی نگه میدارن. فعلا یک سال از 17% میگذرن به این دلیل که ای بسا یه دفعه 60% رو به خاطر تغییرات قیمت دلار به تومان از دست بدن. نتیجتاً اگر مسئله سیفتی و سکیوریتی و مسئله امنیت مورد اوله، بدون تردید ایران بحران سیاسی و بحران اجتماعی و اقتصادی حتمی و قطعی خواهد داشت. بنابراین تصمیم با شماست. اگه مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام رو باشید روی خط باشید. شنگان اجبرند بعد از چند پیام با ما باشید.
چقدر زیبا شدی، یه تیکم قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
جاش، به مرکز نیه جاش، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی؟ چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیویورک، در مرکز نیویورک،
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیویورک راستی که بهترینی.
آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک.
بله آفرین به نیویورک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
یا تو گل برخشانی و دست افشان قدم خوانی که تاره ها در شب دل بکار.
عارفانه، کنسرت سیما بینا و گروه لیان با اجرای آثاری از آهنگساز ملی ایران عارف قزوینی و موسیقی خراسان، شنبه 18 جون رویس هال UCLA، محل تهیه بلیت تیکت مستر UCLA لایف، میوزیک باکس، شرکت کتاب کیو مارکت، سوپر ارواین، هولسام چویس و یک شنبه 19 جون Museum of Contemporary Arts لاهور.
شعبه دوم گرین کلوژن از این ترین باری شاپ در لس آنجلس افتتاح کردید. من پرویز مشهود با 32 سال سابقه مدیریت، سرویس های فوق‌العاده شامل برآورد قیمت رایگان، ضمانت مادام العمر، رنتال و حمل اتومبیل از محل تصادف را در اختیار ایرانیان عزیز قرار می‌دهم. گرین کلوژن 323-939-9999 323-939-9999.
با سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه 8 بامداد درباره چگونگی عملکرد مغز انسان و آزمونی برای شناختن نیمکره راست و چپ مغز خواهد بود.
همین شنبه 8 بامداد با دکتر شیرین نوروی دارای بورد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا و فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی، 818-344-6818.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. برای ترمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با Credit Repair Specialist تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 Credit Repair Specialist.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با تشکر از وقت دوبارتون آقای دکتر، پیرو صحبته که فرمودید، من دقیقا اون صحبته که کردیم تجربه کردم. یعنی به این شکل تا 2 سال پیش که قبل از این تظاهرات و اعتراضات، این واحد تجاری که من داشتم تا به طور مثال 1100 تومن مثلا می‌خریدم، به طور مثال یه رقمی بدم. بعد از این اعتراضات تا 700-800 تومن هم کسی آماده نبود بخره. الان ظرف همین اواخری که گرونی ها شده و این یارانایی که دادن، یه طبی افتاده که همه فکر میکنن گرونتر میشه. الان حدود 800 تومن هم من دارم میخرم.
نه دلیلش این نیست، نه دلیلش این است که مردم دارن پولای نقد و مخصوصا از استاک مارکت میگشن بیرون و پول باید یه جای پارک بشه، پس بهترین کار خیده. یعنی میدونید اون مسئله مهمه. ضمناً دولت یه مقداری میزان نقدینگی رو بالا برده. بعدم اون حرف اولتون هم درسته، افزایش قیمت ها شامل حال همه چیز میشه و بعدم مردم میبینن پول ارزش کمتری داره پیدا میکنه، پس بریم یه کالایی که از یه ثبات و قرار ارزشی برخورداره مثل املاک و مستقلات در یه جامعه مانند ایران که اصولاً یه مقدار راه مطمئن همون هست رو دارن میان. بنابراین حرفی که میزنین درسته. به همین جهت است که یه عده پولا رو از استاک مارکت یا جای دیگه یا حتی بانک‌ها بیرون کشتن، گفتن خب یه چیزی باش بخریم که خاطر ماسته باشه، گرفتار نوسانات ارزش تومان نمیشی. میفرمودید.
ولی با شرط عرض می‌کنم خدمت، ولی با شرط برای شرایط خود شخصی بنده، تا 2 سال پیش تا الانی که من بخوام این پولو بگیرم بیشتر از 20% 25% ارزش دلار من آمده پایین. یعنی اون موقع 1100 تومان من میدادم شاید 1200 تومان دلار میگرفتم، ولی الان 1100 تومان رو بدم 800 تومان که میخرن بفروشم 600 تومان 650 تومان بیشتر دلار دستم رو نمیگیره. با توجه به این حرف من الان خودم تصمیمم اینه و توی این در رابطه با انتقال ارزی که فرمودی در به خاطر اون نوع تجارت و بیزنسی که من دارم، من این پولو میتونم هم پیش خودم نگه دارم هم میتونم انتقال بدم جای دیگه. توی این کشوری که من زندگی میکنم خودم شخصا تصمیم دارم ظرف 3 تا 5 سال آینده بیام و همسایه شما بشم، یعنی در همون کالیفرنیا اگر بشه زندگی کنم. بعد حالا این سوالی که از خدمتتون دارم، شما فکر میکنید برای این یکی دو سال البته نظرتون سوال میکنم، صلاح بر اینه که من این پولو اینجا تو چون تو این کشور نمیخوام سرمایه گذاری کنم، چون تو اینجایی که هستم کپیتال گین 45 تا 50% و از یه حدی که بیشتر سرمایه که ارائه میکنید نشون میدید مالیات خیلی زیاد میشه که اصلا صلاح نمیدونه و اون ثباتی که اینجا داره رو من اون نظرم رو تأمین نمی کنه. شما فکر می کنید بهتره من این پولو همینجور تو دستم، یعنی تو کارم بچرخونم تا یکی دو سال دیگه برگردونم ایران، یا از همین الان سرمایه بذارم تو امریکا با سه سال پنج سال آینده که میخوام برم اونجا؟
من تصور می کنم آوردنش به امریکا صلاحتون بیشتره. علت چمین است که ولی پول بستا نقد رو نگه داشتن به دلیل بهره‌ای که بهش تعلق نمیگیره و کاهش ارزشی که به هر حال دلار همچنان احتمالشو داره چیزیشو از دست میدید. اگر در اون کشوری که هستید یا چنین چیزی نیست که بعید میدونم در جهان یه چنین چیزی باشه، خب اونجا نگرش دارید. ولی ایران که حتما درست نیست، ولی فرستادنش اینجا درسته اگر بتونید ملک مناسبی بخرید که 5% 10% زیر قیمتی باشه که دوستان الان میخرن، اونو پیدا بکنید بر فرض کاهش عمومی قیمت‌ها شما اونچنان ضرری نکردید و ضمناً احتمال افزایش قیمت‌ها رو هم که میتونه پولتون رو کم ارزش‌تر کنه رو به نوعی از خودتون دور کردید. و بعدم میدونید اوضاع اقتصادی امریکا جز در شرایط استثنایی احتمالاً آخرین کشوری است که میتونه به هم بریزه. اون شرایط استثنایی هم گفتم وقتی است که یه دست گلای آب داده بشه، مثل ماجرای 2-3 سال قبل که به هر حال فکر میکنم کمی آموختن، نه به خاطر اینکه از کار بدشون نتیجه اخلاقی خوب گرفتن، بلکه متوجه این شدن که احتمالاً نابودی خودشون رو به دنبال خواهد داشت و بنابراین این بازی هم حدی داره. ضمناً قسمت‌ها یا سکتورهای مختلف اقتصادی هم اکنون در تصمیم‌گیری سیاست داخلی و خارجی امریکا نظر دارن. در گذشته مقدار سیستم‌های بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های نفتی بودن، امروز بقیه صنایع و تولیدات یا مراکز تولیدی امریکا به صحنه آمدن و سهم و بسته حق خودشون رو به گونه‌ای مطالبه می‌کنن و در نتیجه یه بالانس و تعادل بیشتری در این زمین احتمالاً برخوردار خواهد بود، مخصوصاً با خطری که اونا رو واقعاً تهدید می‌کرد، ولی اون رو به نوعی من فکر کنم پشت سر گذاشتن. اوضاع اقتصادی مناسب نیست، ولی همچنان این اوضاع اقتصادی نامناسب یک از بقیه جا مناسب‌تره، دو در قسمت مربوط به املاک و مستغلات در امریکا با توجه به اینکه شما میتونید با پول کمی درصد کمی مرکزی رو بگیرید. ببینید شما وقتی 1,000,000 دلار در امریکا خرید میکنید، وقتی که 200,000 دلار داون پیمنت گذاشتید، وقتی قیمتش شد 1,200,000 شما 200,000 دلارتون دو برابر شده. در حالی که در یه جای مانند ایران شما وقتی 1,000,000 دلار میخرید یا 1,000,000 تومان فرقی نمیکنه، وقتی بشه 2,000,000 شما اون سودو دارید. به همین جد است که این تفاوت مطرحه. الان گرفتن کردیت مشکله، ولی خب میشه فعلا نقد خرید و بعدن اون رو یا ریفایننس کرد یا ازش پول رو در آورد و در نتیجه به کار دیگری گرفت. یعنی شما اگر امروز 1,000,000 دلار بدی خانه یا محلی رو 1,000,000 دلار بخرید، اوضاع که زر خوب بشه میتونید 500,000 دلار روش وام بگیرید یه خونه دیگری بخرید و بنابراین باز همون 2,000,000 رو با 50% خواهید داشت. جان
عوض میخوام آقایت، حالا من توی صحبت شما دو تا چیز به ذهنم آمد، میخوام ببینم این ذهنیت من رو شما تایید میکنید. من ذهنیتم اینه که اگر بیام در امریکا کاری انجام بدم اصلا نمیخوام زیر وام برم. یعنی من اگر به گفته شما 1,000,000 دلار دارم، نمیخوام برم 2,000,000 بگیرم که به اون مشکلات بخورم، با توجه به اینکه خودم هم اونجا خب میرم و میام ولی بالا سرش
نیستم. نه خب اون دیگه نگاه اقتصادی نیست. ببینید شما بحث اقتصادی
درست
نمیدید، حتی نظر شما غلطه. ببینید ده. عزیز یه تفاوتی بین سیستم‌های اقتصادی وجود داره که اگر شما اون رعایت نکنید مثل راه رفتن از روی زمین تا شنا کردن تو دریا. شما نمیتونید بگید من میخوام برم تو دریا ولی میخوام تمام مدت راه برم، خب این کار شدنی نیست. ببینید یه مقدار تفاوتایی که اینجا وجود داره این است که امریکا چرا اعتبار شما به سرمایه‌تون نیست. شما اگر الان بیاد اینجا بگید من 5 میلیون دلار پول دارم، 5 میلیون دلار دارم یه خونه خریدم، شما اعتبارتون در اینجا به اندازه یه آدمی نیست که 1 میلیون دلار بدهکاری داره و این بدهکاری رو با توجه به سابقهش به موقع و درست پرداخت کرده. کسی که 1/5 شما داره اعتبارش از شما بیشتره و تواناییش بیشتره. شما روزی که آمدید 1 میلیون دلار رو اینجا حبس کردید، دیگه این 1 میلیون دلار اون سودی رو که بابت مستغلات به شما میده نمیده که یک کسی میاد با این 1 میلیون دلار شما 5 میلیون میخره و بعد پولی که از اونجا میگیره قسطش رو میپردازه و بنابراین افزایش قیمت او بعد از 10 سال 1 میلیون شما میشه 2 میلیون، 5 میلیون میشه 10 میلیون. یعنی شما نمیتونید ببینید این گفتگوهایی که در فرهنگ ما هست که من اگر من بدهی داشته باشم شب خوابم نمیبره، اینا مال دورانی است که نسب کنید که بله. طلبکار میتونست بیاد خونه و زندگی شما رو به هم بریزه و بعدم به همجد بودی در زبان فارسی حرفی بود که بگر مثلا طلبکاری، یعنی اگر تو طلبکاری حق همه چیز رو داری. ما از یه فرهنگی میاییم که اصولا ماهیت طلبکاری با خودش همه اختیارات رو داشت، در حالی که در اینجا نیست. حتی شما به یه نکته از نظر قانون امریکا نگاه کنید، شما اگر در امریکا بیاید به یه کسی وام بدی الان با بهره مثلا 15%، شما یه کسی به شما بگه من از تو 1 میلیون دلار میخوام و من بده این رو، من 15% 20% به تو بهره میده، بلافاصله این آدم میتونه اولا بهره و پول شما رو به شما نده و بره شکایت کنه از شما. سه برابر اولا اون پول رو از شما پس میگیرن، بعد از اون احتمال داره شما به زندان بیفتی، شمایی که پول دادید. خب شما نگاه کنید وقتی که در یه مملکتی حرف این است که کسی که محتاجه پول رو میخواد، شمایید که نباید بدید، در حالی که در یه کشوری مانند ایران یا جای دیگه میگن خب چشمت کور میخواستی قرارداد 20% نبندی، شما بستی مسئولیت چه داری. در اینجا اصلا هم چه حرفی نمیزن. شما یادتون باشه اصلا مسئله وارد حریم زندان میشه، در حالی که در امریکا اگر شما 100 میلیون دلار هم بدهکار باشید، مادام که تقلبی در کار نبوده یک روز هم نمیتونن شما رو نگه دارن، پول با پول بس تمام میشه. بنابراین شما روزی که خواستید در امریکا سرمایه گذاری کنید، قواعد امریکا رو باید رعایت کنید، با منتالیتی ایران نمیشه اومد. بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم. شما در گذشته ایران یا تا همکنون، شما بیاید الان 1000 تا ماشین، 1000 تا یخچال، 1000 تا تلویزیون بخرید و حوالهشو داشته باشید، برید ایران یکی بگه به شما چقدر خریدید، میگید خریدم 100 دلار، میگه 120 دلار بهت میدم حواله رو بده. چرا؟ برای که داشتن کالا مهمه، یعنی من بتونم کالا داشته باشم. در حالی که در امریکا شما هر جا رو میخواید یه ساختمون بزرگو بگیرید، بگید من میخوام اینجا پر تلویزیون باشه، من همون امشب برای شما اونجا رو پر میکنم. چرا؟ برای که مسئله داشتن کالا تو اقتصاد امریکا مهم نیست، شما نمیتونید دونهشو بفروشید. یعنی مشکل در اینجا فروشه، در ایران داشتنه. به همین جهت است که اقتصادی مانند اقتصاد امریکا همینقدر که شما کالایی دارید تعیین کننده اید. در یه اقتصادی مانند امریکا اصلا داشتن کالا مهم نیست، شما یا فروشنده هستید یا نیستید. و دوستانی که از ایران تشک میارن وقتی وارد صحنه اقتصادی امریکا میشن اشتباهشون همینه، اشتباهشون هست که فکر کنن اگر بتونن کالاها رو داشته باشن دیگه کار تمومه. وقتی کالاها رو میگیرن تو انبار میذارن اینا خریداری نداره، متوجه میشن چه اشتباهی کردن. اشتباه هم برمیگرده به اینکه نظام اقتصادی اینجا با اونجا متفاوت است. در خصوص پول هم همینه، شما در اینجا قراره برای خودتون بدهی به وجود بیارید، بدهی ها رو به موقع بپردازید. علاوه شما اگر فرض بفرمایید اون 1 میلیون دلاری که میفرمایید رو دارید بیاد اینجا، فرض رو بگیریم به شما بدن 200,000-300,000 دلار رو بذارید خونه بخرید، ولی 100,000 دلار کنار بگذارید برای پس پایین و بالا رفتن ها، خب میتونید بپردازید. از اون گذشته یعنی میتونید اگر این موقع کمبودی داشتید، از همه اینا گذشته شما همیشه با توجه به اینکه 200,000 دلار گشید با خونه 1 میلیون دلار بیا 200,000 دلار ضرر کردید، بر فرض که اینجوری بشه. تازه این وقتی است که شما درست نخرید و درست از بازار بیرون نهید. بنده از 3-4 سال قبل، حتی 4 سال قبل مشخص به دوستان رو خط همین رادیو ده ها بار عرض کردم که شرایطی که الان از نظر اقتصادی وجود داره، فقط و فقط اگر شرایط استثنایی دارید که یک از مالیاتش استفاده میکنید، دو بیشتر از 30% درآمد قطعی شما نیست، سه حداقل 5 تا 7 سال میخواید اینجا بمونید، برید خونه بخرید، تازه برید خونه که درش بشینید. اما اگر میخواید برید تو خونه سرمایه گذاری کنید، اشتباه بزرگیست. و بنده این عرض کردم و چون در اون زمان در رادیو اقلن چند تا گروه هایی بودن که در کار لون و خرید و فروش بودن، حتی گله و شکایت و حتی شرط بندی 1 به $100 رو بنده باشون بستم که این قیمت ها میفته و متاسفانه قصبنی نبود، قصبنی بود که آخه یه تغییرات اقتصادی است که میشه به راحتی دیدش. مثل آدمی است که از پشت بون افتاده بدون تردید به زمین میخوره، شما نگید حالش خیلی خوبه و در یه حرکتی میکنه که هیچ کس نکرده، ولی وقتی افتاد زمین و مرد چی میگید؟ و متاسفانه اتفاق افتاد. الانم خیلی مشخص و معین عرض میکنم که اوضاع اقتصادی ایران و ماجرای دلار به تومان اصلا نمیتونه این گونه بمونه، اصلا هم از که حکومت بمانه یا بره، نتیجتاً نگه داشتن ریال در ایران یه خطر جدی 1/3، 1/4، 1/5 شدنش داره، یعنی 60-80% رو از دست بدید، 40-80% رو از دست بدید در کوتاه مدت. خب اگر حاضرید این ریسک رو قبول کنید به خاطر اینکه به شما به جای مثلا فرض کنید این جایی که اگر برید یه جای خاصی 4%، 6%، 8% بهره میدن، اونجا بخواید 17% یا 18% بگیرید، خب این ما با تفاوت برای شما قابل توجیه هست. خب یه چه میشه که، ولی باید بدونید احتمالش رو. میدونید تو کار سرمایه گذاری مسئله اصلی و اساسی ریسکه، برای اینکه سود هم میتونه پایین و بالا بره، هم فرصتهای بهتری بعدن پیدا بشه. این است که من همچنان شرایط اقتصادی امریکا رو در مقام مقایسه با بقیه کشورها معمولا بهتر، بله کانادا به نظر من وضعیت بهتری داره، برای اینجاست که یه کسی به من بگه میخوام دلار نگه دارم، من ترجیحم دلار کاناداست. این حرفو چند سال قبل دوستان گفتم، دلار قبلا شما 70 سنت امریکایی میدادید یه دلار کانادایی میگرفتی، الان با 103 سنت امریکایی بدید، 1 دلار و 3 سنت بدید تا 1 دلار کانادایی بگیرید، یعنی تقریبا نزدیک 30% افزایش قیمت داشته و این چیزی نیست که اصلا کسی بتونه انکار، حتی بیشتر 35% از 70 اگر به اینجا رسید، 35% افزایش داشته ظرف 4 سال. پس بنابراین اگه کسی پولشو در دلار کانادایی داشت، الان 35% رشد اون پول رو هم می‌داشت. این وضعیت ادامه پیدا میکنه، نه با این شدت، ولی همچنان دلار کانادا قوی تر از دلار امریکاست. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از راهنمایی، تشکر
می‌کنم. خدافظ. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه، سینچی در وست لس آنجلس، سینچی در روسیا، سینچی در پیکوجان میلاد مارکت و سینچی در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینچی $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینچی، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
ای چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفشه بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727، 888-375-6727، 888-375-6727.
چرا اینطوری قیافت شده؟ در به داغونی پا تو بستی؟ چی شده؟
وای نپرس، برفی رو برده بودم پارک سگا بازی بکنه، یه سگ گنده پا مو گاز گرفت.
ای وای، ام سو ساری، اینقدر شدید بوده؟ وکیل گرفتی؟
والا نه هنوز، این چند روزه هر کسی یه چیزی میگه، این کارو بکن اون کارو بکن.
یه دفعه صبر کن، حرف منو گوش کن. گوشی تلفن رو بردار. الان فقط به دکتر کامران یعنی وکیل تصادفات زنگ بزن. کسی که حرف اول و آخر تصادفاتو میزنه. اصلا احتیاج نیست حتی پیش اون بری با این حال بدی که دارین. یه نفر میفرسته پیشتون، تمام کاراتون رو انجام میده و از حق قانونیتون دفاع میکنه.
خدا راست میگی؟
آره بابا، تازه بالاترین حق بیمه رو براتون از شرکت های بیمه میگیره. چون اسمش و کارش تو این شرکت های بیمه شناخته شده است. بی خودی وقتاتو تلف نکن. پشت.
آره تلفنشو داری؟
888-97-97-99 شماره به این سوالی
چی بود یه دفعه دیگه؟
مثل اینکه به حافظت هم دمت زدی. 888-97-97-99 دکتر کامران یدیدی.
310-220-20-20 برای نصب سرویس و تعویض ماهواره ایرانی خود با ضمانت کامل با آقای جوزف در کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
رستوران صدف شعبه رستوران دریای سانتا مونیکا در قلب انسینو افتتاح کردیم. رستوران صدف با گنجایش 200 نفر آماده پذیرایی از مهمانان گرامی خود می باشد. رستوران صدف دارای سالن‌های مجزا برای برپای مراسم تولد، نامزدی، بیزنس میتینگ و غیره می باشد. همچنین رستوران صدف آماده تهیه غذا و کیترینگ خارج از رستوران و دلیوری به منازل و محله کار شما. آدرس 16240 متر بلوار شهر انسینو. تلفن 818-981-8100.
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمیتوانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست میدهید؟ ما به شما پیشنهاد میکنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، آگاهیتون میرسونم یا با آقای دوستانی که در سندیگو شهرهای اطراف هستن میرسونم که همین یک شنبه 12 جون از ساعت 4-8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته 20 اصل سلامت روانی یا ویژگی ها و صفات انسان یا فرد سالم رو در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 شمال سندیگو خواهم داشت. بنابراین یک شنبه 12 جون 4-8 بعد از ظهر کنفرانس 20 اصل سلامت روانی در سندیگو. ورودی این کنفرانس 4 ساعته $30 است. در روز یک شنبه 10 جولای در بیورلی هیلز از ساعت 4-9 بعد از ظهر سمینار 5 ساعته با عنوان عدالت و مجازات Justice and Punishment برگزار خواهد شد و از دیدگاه روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، قانونی و فلسفی به موضوع عدالت و مجازات و ارتباط اون با مسئله قانون و قدرت بحث خواهد شد. سخنرانان یا کسانی که در پنل و گفتگو شرکت دارند پرهام هلاکویی، فرید هلاکویی و خود من خواهم بود. بنابراین دو پسر و بنده برای رفوزگی اونجا خواهم بود. یک شنبه 10 جولای از ساعت 4-9 بعد از ظهر ورودی این کنفرانس یا این سمینار $30 خواهد بود. با چای و قهوه و شیرینی هم از شما پذیرایی خواهد شد. و سفر اروپا به دلیل کروزی که از 19 تا 28 جولای هست، بنده 16 و 17 جولای در لندن هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2-5 و 6-9 بعد از ظهر. دوشنبه 18 در کوپنهاگ از ساعت 7-10 بعد از ظهر یک کنفرانس. پنجشنبه 28 در ملمو در سوئد 7-10 بعد از ظهر یک کنفرانس. جمعه 29 2-5 و 6-9 بعد از ظهر در گوتنبرگ دو کنفرانس. و شنبه و یک شنبه 30 و 31 جولای در استکهلم 4 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر در مورد محل و عنوان سخنرانی ها رو طی هفته آینده به آگاهیتون خواهم رسوند. و بالاخره آقای دکتر محسن محمدی 3-4 شنبه 15، 22 و 29 از ساعت 3-5 بعد از ظهر کنفرانس رایگانی در باره نورو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD و طریقه معالجه این گرفتاری از طریق نوروفیدبک خواهند داشت. ورود رایگان هست، ولی از اونجا که جا محدود هست باید لطف کنید به تلفن ایشون زنگ بزنید و جای خودتون رو در یکی از این چهارشنبه ها رزرو کنید. شما تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 451-66-66 خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
جناب دکتر، اولا من خیلی خوشحالم از اینکه آزادهاتون وارد کارهای اجتماعی شدن.
لطف کن. ممنونم. ممنونتون. شاید بلندتر صحبت کنم، من صداتون رو کمی آهسته دارم. تمنا می‌کنم. بفرمایید.
من از خدمتتون دارم قربان. یکی اینی که می‌خواستم ببینم این اپوزیسیونی که از ایران خارج هستن، بعدت مخارجی دارن، کارهایی دارن که بیزنسی هم ندارن که از جیبشون بخوان خرج بکنن. مضافم به اینی که پرواز میکنن از این کشور به اون کشور و مخارجی هست که پول هتل و پول هواپیمایی چیزا واسه دادن. یکی اینی میخواستم خصوصتون سوال کنم.
نصب کنین، آخه شما یه فرض اولی کردید که با توجه به شناختی که من از برخی از دوستان دارم درست نیست. برخی از این دوستان یه امکانات مالی دارند و در نتیجه از اون استفاده میکنن. برخی از اونها به یه سازمان ها و گروه های مرتبط هستن که اون سازمان ها و گروه ها و اعضاشون کمک کنن و برخی احتمالاً از یه منابع شناخته یا ناشناخته کمک میگیرن. یعنی این رو هم میشه فهمید. به همجاست که در گذشته مثلا در اوائل دوستانی بودن که از مراکز خاص، کشورهای خاص یا سازمانهای خاص کمک میرفتن. از همه اینا گذشته شما میدونید، فرض بفرمایید در یه جایی مانند امریکا، مثلا اگر شما شرکت های نفتی باشید، شما میلیون ها دلار خرج میکنید که بتونید افرادی رو داشته باشید که اونا بتونن مثلا در کنگره امریکا نقشی داشته باشن و بعد بتونن با حکومت ایران یا هر حکومت دیگری ارتباط داشته باشن. حالا اگر موافقت یا مخالفت شما در اون مسیر است که اونا میتونن ازش استفاده کنن، استفاده میکنن. به هر حال اگر به من میخواید بفرمایید که این پولا از کجا میاد، یک، به صورت مشخص من دنبال این کارم نه اهمیت برام داره و حتی میدونم، دو، به من بفرمایید از کجا میام، مطمئنم چون کسانی رو میشناسم که بر این کار هزینه ها گذاشتن، پولا گذاشتن، ثروت هایی رو اینجا ریختن و حتی عزیزانی در اینجا میشناسم که میلیون ها دلار خرج این کارا کردن و حتی وسایل ارتباط جمعی داشتن، میلیون ها دلار پول ریختن به این امید که هدفایی رو که از نظر سیاسی داشتن به نوعی بتونند تعقیب کنند که تا به حال به اینجا رسیده، نه که هدر رفته، به اینجا رسیده. کسانی هستند که یه سازمانی هستند که افراد مختلف به عنوان عضویت و چیزهای مختلف کمک‌های مالی می‌کنند و البته شما من می‌خواید بگید که همه اینها به نوعی، گفتم برخیشون آشکارا مشخص کردن که کمک‌های اینجا اونجا گرفتن، یه همچی کمک‌هایی هست، ولی اینا معمولاً خیلی هزینه‌های بزرگی برای رفت و آمد و اینا نیست. و اینکه شما فقط فرمودید که همه رو میشناسید و همه اینا هیچ درآمدی ندارن، پس از کجا این کارا رو میکنن، درست نیست. بنده میتونم الان اسم 50 نفر الان به ذهنم در لس آنجلس میاد که درگیر فعالیت‌های سیاسی هستن، یا خودشون کار میکنن یا پولا و ثروتشون رو در این راه گذاشتن، ولی خب ادعی هم هستن که وضعیت مالی هم طور که فرمودید ندارن. حالا یا با مشکلات زندگی میکنن، یا اونا معمولا اینقدر هزینه ندارن، یا از طریق سازمان ها یا گروه ها کمک میشن. همه اینها ممکنه. تازه الان یه موضوعی که وجود داره این است که به دلیل چند تکه شدن مخالفین و موافقین در داخل، هزینه های هنگفتی اینجا دارن خرج میکنن برای اینکه جناح و جبهه خودشون رو پیش ببرن. بنابراین اگر زمانی شما رو یا من رو به این نتیجه برسن که میتونیم برای هدف های اینا مفید باشیم، احتمالاً مستقیم و غیر مستقیم کمک میکنم. برخی از وقت شما وسایل ارتباط جمعی میبینید که از اینجا و یا اونجا ممکنه پولی بهشون برسه. این آدما برخی از وقت وجود دارن، ولی این آدما این پول رو چرا میدن، از کجا آوردن، به چه مناسبت میدن، همه اینا سوال داره. اصلا این صحنه رو شما نه انتظار داشته باشید پاک و خالی باشه. بنده بارها عرض کردم که جدایی دین از حکومت موضوع فوق العاده مهمیه، اما در یک کشوری مانند امریکا و در سراسر جهان کم و بیش جدایی حکومت از بیزینس یه مسئله مهمی است. شما در امریکا الان خیلی گفتگو است که اگر از یه حداقلی پول نداشته باشید و یا حداقلی پول رو نتونید به دلیل شناختی از شما پیدا میکنن بگید، امکان تقریبا نداره شما انتخاب بشید. یعنی اصلا مهم نیست که شما چقدر توانایی‌های علمی و مثلا سیاسی دارید، که شما بخواید عضو مجلس نمایندگان یا سناتور بشید. استثناء رو نمیخوام بگم حتما است، ولی اگر فرض کنید 100 نفر تو این راه میرن، 90 تاشون اگر کمک جدی مالی نداشته باشن یا مثل بعضی ها حتی در همین ایالت کالیفرنیا حاضر نباشن 20 میلیون 50 میلیون 100 میلیون پول خودشون رو بگذارن، امکان نداره انتخاب بشن. چرا این کارو میکنن؟ آدما دلایل فراوونی دارن، برای که همه مثل من و شما به موضوع مالی نگاه نمیکنن. آدمایی هستن که فرض کنین 500 میلیون دلار دارن برای شهرت و معروفیت و حتی پیش بردن هدفاشون، دلشون خواست 100 میلیون خرج کنن، علاوه بس اوقات فکر کنن 100 میلیون خرج کنن بعدن 200 میلیون به دست بیارن جاش میگذارن، علاوه مثل هر بیزینس دیگه ریسک میکنن. از اون گذشتون 100 میلیون براشون ای بسا آنچنان اهمیتی نداره. بیزینس و مذهب یعنی سوداگران زر و زور و زر دست به دست هم دادن. بنابراین نه اپوزیسیون ایرانی نه هیچ اپوزیسیونی در هیچ جای جهان نه فعالان سیاسی جدا از استفاده از مردم، برخی از اوقات تحمیق مردم، بازی با مردم و یا استفاده از پول نیستن. بنابراین اگر در این زمینه شما کسی ادعای پاکی و طهارت کرده، فرد ممکنه ولی سیستم و مجموعه نه. به همین جهت که بنده خیلی مشخص جمله‌مو تکرار میکنم، برخی به میل خودشون با پول خودشون با عرض کنم هیچ کمکی هم به هیچ شکل و فرمی نه تنها نمیخوان بگیرن و کار میکنن، برخی از طریق سیستم و سازمان هایی که هستند و آشکار و پنهان هست کار میکنن و بعضی هم احتمالا از مراکزی میگیرن که یا میگن چون فکر نمیکنن عیب و ایراد داره، و خیلی هم از مراکزی میگیرن که یا نمیشناسن یا نمیدونن یا نمیخوان بگن و دارن پول میگیرن. بنابراین همه اونا این موافقت و مخالفت ها رو به وجود میارن، طور که موافقین هم چنین هم فرض کنید اگر کسانی هستن که در امریکا موافق جمهوری اسلامی هستن یا ادلشون به عنوان لابیست سالها دارن کار میکنن در همه بازی ها حقوق بازی ها در این زمینه کردن، دارن پولای هنگفتی میگیرن در مسیر موافقت جمهوری اسلامی یا حکومت ایران دارن حرکت و عمل میکنن. بنابراین سیستم سیاسی و اقتصادی یا بیزینس و کار کاملا به هم گره خورده است. و اینکه من شما دنبال آدم طاهر و پاک و اینا بگردیم، حداقل گرچه فرق ممکنه، گرچه سازمان ممکنه، اصلا نمیخوام اونو رد و نفی کنم، ولی به هر حال در این مجموعه همه چیز هست.
قربان سپاسگزار هستم. اجازه میفرمایید من سوال دوم بکنم بعد برم از رادیو گوش بدم؟
خواهش میکنم.
مراحل ناراحتی های روحی روانی از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه؟ اسمش چیه و ناراحتی هایی که به وجود میارن چیه؟
نه آخه ببینید عزیز، مواردش معلوم از کودکی بیش از همه شروع میشه. یعنی به همین جد است که اگر من بگید 70-80% مشکلات یه آدم 40-50 ساله کجاست، میگم 4-5 سالگیش یا مال 8 سال اول. و بعدم تعداد اختلال شخصیتی 10 تاست، اما تعداد بیماری های روانی تقریبا به طور 200 تاست. این که من بخوام به شما بگم این 200 تا بیماری کدام هست جای گفتگو داره. نتیجتا یه مقداری است که به عنوان مشکلات و مسائلی که در سطح جهانی هست الان به چشم می‌خوره. شایع‌ترینش یه چیزی به اسم فرض کنین استراب و ترس و وحشت و نگرانی است که در مرز 15-16%. یه موضوعی مانند افسردگی کمی نزدیک به اون 13-14%، برای که حدود 8-11% آقایون، یه چیزی نزدیک 20% خانم‌ها گرفتارش هستن. این دوتا هست. بعد شما بیاید سراغ، چون افسردگی استرا موضوع اصلی، شما بیاید سراغ خشم و عصبانیت در حد شدیدش، چیزی نزدیک 10% مردم رو در بر میگیره. یعنی این گرفتاری شما با استرس بخواید کار بکنید، الان آمارا در حد 20%. بنابراین اونم اونجا هست. بعد بیاید سراغ فرض کنید اسکیزوفرنی، یه بیماری است که 1% مردم دنیا دارن، اما تقریبا نیمی از تخت‌های بیمارستان‌های روانی رو به خودشون اختصاص میدن. شما بیاید وارد اختلالات شخصیتی بشید، تقریبا در هر زمان قسمت فعال اون اختلال شخصیتی در مرز 20%. یعنی از هر 5 آدم یکی همکنون گرفتار اون 10 تا گرفتاری است، که البته چون یه دی کم و زیاد میکنند و پایین و بالا میره، و اگر ملاکون باشه، ولی اگر اون رو نادیده بخوایم بیاریم، چیز نزدیک 30% مردم گرفتار اختلالات مختلف دهگانه که امروز از نظر علمی میشناسیم شخصیتی هستند. بنابراین یه دایره بسیار وسیع و سنگینی دارن، ولی تقریبا میشه گفت به نظر من 80-90% مال زیر 8 ساله. یعنی آسیبای 8 سال اوله که بعدن به صورت گرفتاری ها و بیماری ها چه اختلالات شخصیتی که اصلا به عنوان مرحله قبل از ادیپ اون رو میشناسیم، یعنی قبل از 7 سالگی میشناسیم هست، و چه بیماری ها و گرفتاری ها که ریشه در کودکی داره. ولی اگر من در کودکی آسیب ندیده باشم، در بزرگسالی معمولا همونطور که عرض کردم پیرن من پاره میشه، یه مقداری ممکنه زخم بشم، ولی استخون من فقط در کودکی میشکنه و یا در بزرگسالی اینقدر نازک هست به خاطر کودکی که با یه حرکت اولیه شکسته میشه. یعنی که ریشه مسائل در کودکی است و خطر این است که من و شما رو تا مرز جنون و دیوونگی بکشونه. من پیام هاشتا بر قربان شما برم. چنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
شافته، آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
خواهر عزیزم، بازم که اوقات تلخه، چی شده؟
هزینه همه بیمه هم خیلی رفته بالا، نمیدونم چی کار کنم.
مگه بهت نگفتم زنگ بزن به صوفی؟
خب زدم، بیمه سلامتیمو بدون دیداکتبال گرفتم، اما بقیه بیمه هم چی؟
خواهر جان زنگ بزن به صوفی. صوفی انواع بیمه ها رو با بهترین قیمت زیر یک چتر قرار میده، در نتیجه خیلی سیو میکنی. زنگ بزن به صوفی. 818-704-3939 818-704-3939.
دمی با خود، دکتر داریوش صدیق، روانشناس و مشاور خانواده، اینتگریتیو مدیسن ات ویل اف ویل بینگ. 310-477-88-33. ساعتی را با هم بگذرانیم تا با خود آشنا شویم. پنجشنبه ها 9 شب، دمی با خود، این هفته سکس تراپی.
سوال سفر هستم دوستان. برای طراحی وبسایت و اینترنت مارکتینگ از طریق گوگل با دن فرزافر کار کردم، بسیار راضی بودم. اگه میل دارید بیزنس شما هم در اینترنت موفق باشه، با دن فرزافر تماس بگیرید.
دن فرزافر، عضو صفحش.
بازم که تو فکری؟ هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چی، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه هارم قبول میکنه، مدیکال، مدیکیر و بیمه های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوبی، آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب، به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
تابستان امسال کلاب 670 و وی آی پی تورز بهترین سرگرمی ها و سفرهای کوتاه را برای خانواده های ایرانی تدارک دیدند. سفر بعدی 12 جون دیدار و قایقرانی در کرن ریور در شهر بیکرزفیلد. بهای این سفر تفریحی فقط $159 است. این قیمت استثنایی شامل رفت و برگشت از لس آنجلس بزرگ و اورنج کانتی با اتوبوس های لوکس، برنامه های سرگرم کننده، صبحانه، ناهار و کباب داغ برای شام خواهد بود. شما فقط سوار اتوبوس شوید و بقیه را به ما بسپرید. خاطره این سفرهای شاد را هرگز فراموش نخواهید کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-39-76-670 تماس گرفته و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید؟ دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
در این دوران که وحدت برقرار است، زمین یک خانه و یک خاندان است. سازمان وحدت نوین جهانی با خرسندی به اطلاع می‌رساند که کلاس‌های هفتگی خود را در خصوص مکانیسم و دینامیسم آفرینش آغاز کرده است. این کلاس‌ها در منطقه اورنج کانتی، شهر ایرواین، در سالن اجتماعات اتلتیک پارک هر پنجشنبه از ساعت 6 تا 9 شب برگزار خواهند شد. نشانی 14201 هاروارد اونیو در شهر ایرواین. شرکت در این کلاس‌ها برای همگان آزاد و رایگان می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس‌های وحدت نوین جهانی و چگونگی ثبت نام با شماره تلفن 949-280-3235 949-280-3235 تماس بگیرید. به امید برقراری یک محیط سعادتمند و درخشنده در سطح جهان.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید. صداتون اصلا قابل پخش نیست سرکار خانم، باید لطف کنید خیلی خیلی بلندتر صحبت کنید.
بله آقای دکتر، از تهران تماس میگیرم.
بله بله ممنونم، فقط لطف کنید بلندتر و اینو نگرش دارید. بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکلی دارم که تقریبا 4-5 سال برام پیش اومده. بعد خوردن افراطی مشروب هستش، ولی خوردن افراطیش به خاطر لذت بردن از مشروب نیسته. من انقدر میخورم که به یه حالت بیهوشی میرسم و بعد چند ساعت میتونم راحت بخوابم و بعد از اینکه از اون حالت برمیگردم که خانوادم رو خیلی اذیت کردم، آدم های دوربرم خیلی ناراحت کردم، یه احساس سبکی و آرامش خیلی عجیب غریبی پیدا میکنم و این تا چند روز ادامه پیدا میکنه.
به خاطر اینکه دیگران رو اذیت کردید؟
دقیقا.
خب خب حالت های شدید مازوخیستی و سادیستیک، یعنی خودآزاری و دگرآزاریه. من از خب یه طرف خودم نصب کنید.
نه 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 ببینید، من اصلا خودم اون زمان یادم نمیاد که چی کار کردم.
خب برای من اگر تصمیم نصب کنید، من چشمامو بستم شما رو زدم بگم چشم شما رو ندیدم چه فرقی میکنه؟ شما میدونید مشروب رو میخورید تو حالت مستی و غیرم اذیت میکنید. من میگم چرا دیگران تحملتون میکنن، ولی اذیت میکنید بعد پا میشید بعد خوشحال میشید که دیگران رو اذیت کردید؟
نه نمیگم خوشحال میشم
شما
گفتن. نه من فرده روزی که مشروب میخورم یک حالت آرامش.
چرا آرامش؟ شما رفتی چند نفر اذیت کردید؟ چرا حالت آرامش پیدا میکنید؟
من همین ندارم شما
خب بنابراین همین از حالت سادیستیکه دیگه، خود دگرآزاریه. نه حرفمو همینجوری نزدم عزیز، شما رو هم دقیقاً فهمیدم. بنابراین شما نه سب کنید عزیز، نه شما بذارید من میپرسم به موقع، بذارید من اول تکلیف شما رو روشن کنم، چون شما در یه چارچوب اینو میخواید ارائهش بدید که خب در اینجوری میشه. نه اینجوری نمیشه، شما تصمیم میگید اینجوری بشه، ریشش هم در یه حالت شدید تنفر از خود و دیگران. این تنفر از خود و دیگران به این صورتی که خودتون رو آزار میدید، آسیب میزنید، به یه جایی میرسونید که بعدن همین حرفو که الان به من میزنید به خودتون و دیگران بزنید که من که اون موقع که نمیفهمم چی کار میکنم. ولی خب شما وقتی اون موقع نمیفهمید چی کار میکنید دیگه کار میکنید. گفتم من فقط تعجب از ماست که چرا همون موقع شما رو سر جاتون نمیشونه و شما رو جان.
خب برای اینکه الکل خوردن من حالت عادی دیگه ایجاد نمیکنه برای اینا، اصلا من در حالتی نیستم که بخوام سر جام بشونن. خودشون احساس کردن که وقتی من الکل میخورم، وقتی بهشون حمله میکنم، تمام گله هایی که از بچگی داشتم اینا رو بیان میکنم. اگر دستشون بلند میکنم، مادرم میزنم یا خواهرام میزنم یا پدرم میزنم،
حالا شما ممکنه من بفرمایید شمایی که میتونید آدم ها رو بزنید و میتونید دردشون میاد، چطور خودتون دردتون نمیاد؟ همینی که گفتم اونا چرا تحمل میکنن شما رو؟ آخه شما این بازی رو در آوردید. اولا سب کنید عزیز، it's a game، یه بازیه، یه بازی حق بازی، و به همین جد است که اگر بدونید که این کار که دارید میکنید یه حق بازی سیاه بازیه. بله به شما پدر نادان قربانی بدبخت بیچارتون رو به خاطر اشتباهات تنبیه میکنید، بسیار خوب، ولی خود شما دارید اونا رو و بقیه رو ده برابر بیشتر آگاهانه تنبیه میکنید. مسئول کیه؟ شما به من میگید پدرشو نه صبر کنید، شما میگید پدر من آدم بدی بوده، قبول، ولی از نظر من یه بیمار بدبخت قربانی است که شما رو اینجوری اذیت کرد. اگر اصلا کردید، من که نمیدونم، فرض میگیم شما چرا دارید همون کارو میکنید؟ شما که مدعی هستید کار بد بده، چرا کار بد میکنید؟ شما که مدعی هستید که پدر تو چرا کار بدی کردی، چرا خودتون مشروبی که کار بده میخورید و بعدن مادرتون رو میزنید و پدرتون رو میزنید؟ بنابراین یه خطی رو قبول کنید، یعنی اول بپذیرید که این بازیه. وقتی اول عرض کردم خدمتون بازی و حق بازی و سیاه بازیه، بپذیرید یه حق بازی است برای آزار خود و دیگران تحت عنوانی که من مشروب میخورم نمیفهمم.
تحت عنوانی که من مشروب میخورم مستم نمیفهمم، میخوام انتقاد چیزایی که سر میکنم بلایی که سر آمده ازشون بگیرم.
بسیار خوب، بگیرید. ولی شما سوالتون از من چیه؟ شما دارید این کارو میکنید، پرسشتون از من چیه عزیز؟
اولا میخوام ببینم که این فقط به این ناراحتیایی که برای من تو زندگی ایجاد شده از اینکه مامانم یادم خیلی سلطه جوه، خواهرم یادمه که مریض، اصلا از خونه بیرون نمیاد و من شدم یه آدم یاده سرچشم این وسط. کلا وقتی مصروف نخورم میگم خیلی دختر خوبی هستی، خیلی به آدم های دارده کمک میکنی، به مامانم اینا کمک میکنم، همه جوره که از لحاظ مالی اصلا لحاظی، ولی فقط وقتی مشروب میخورم این حالت بهم دارده.
خب نخورید.
ولی من پیش دکتر میرفتم، به من گفتش که اختلال دو قطبی داری و شخصیت مرزی.
شخصیت چی عزیز؟
مرزی.
خب یعنی بوردرلاین هستید و زمینه هایی که خب معلومه این دوتا با هم ترکیب میشه. خب رایت من که حالا هستی تشخیص تصرف کنید، صبر کنید عزیز، صبر کنید، صبر کنید عزیز. نه شما راجب دکترها من حرف نزنید، شما من تلفن کردم بذارید با من صحبت کنید.
من هم آمدم بگم چیزی که بهم گفتن اینا هستش و استرس خیلی خیلی بالا که من خودم احساس نمی کنم توی اکثریت از مغزم. گفتن اون قسمتی که مربوط به استرس مال همه خیلی یه بنفش کوچیکیه، مال تو تمام سرت گرفته و این بالاترین چیز استرسه. یه وقتی میشه که من بارها شده رفتم بیمارستان قلب از شدت فشار عصبی، فکرم دارم سکته میکنم، در که استرسی بوده که تو بدنم خودش نشون داده. نمیشه کسی که استرس داره دستش عرق میکنه این ور میره اون ور میاد، حالتای کسی بهش استرس داره.
آخه عزیز من شما قرار نیست که دیگه دکتر بشید، این حالی که شما دارید نه آخه نه، اظهار نظراتون درست نیست. من استرام دارم، شما بدترین نوع استرام دارید که اسمش پنیک اتک، حمله هراس و وحشت که شما به بیمارستان سو احساس خفگی میکنین، قلبتون داره در میاد، حالتون به هم میخوره، فکر کنین دارین میمیرید، دیوونه شدید. یعنی چی میگید ندارم؟ خیلی جالب، مثل اینکه من برگردم بگم من، بعضیا میگن من دلم درد میکنه، من اصلا به دوروده ندارم.
من نمیگم من استراب ندارم، میگم استرابم مثل استراب کسی نیستش که بیرون بریزه، تو بدن خودم برمیگرده، به یه شکل دیگه خودتونشون میده.
آخی اصلا هم چه
حقیقه؟ همین حمله های عصبی که مال قلبه، مثل میگرنی که من دارم به طور دائم که تحت درمانم.
ببینید عزیز، شما اگر میخواید خودتون دردتون رو بگید تو تشخیص اونا رو هم بگید تو اظهار نظرهای پزشکی و روانشناسی هم بکنید، من خیلی خوشحال میشم بشنم. سوالتون از من چی؟ آخه من قرار است تو سوال کنم بگم کجا اطلاعات به من بدین؟ که خودت برای خود اطلاعاتو بدی عزیز. حالت بایپولار تو بوردرلاین همینه. بوردرلاین میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا حد و مرز نمیشناسم، ولی دکترم که برم من میشم دکتر و میشه مریض. به مادرم هم که میرسم تبدیلش کنم به یه افریته که میزنمش، بعد یه دفعه دیگه میرم مهربون میشم، میشم دخترش، هر کاری میتونم براش میکنم. آخه مفهوم بوردرلاین تو همینه، منم جلو تو رو برای همین خواستم بگیرم. یعنی تو مرز نمیشناسی، حد نمیشناسی، سر چهارم که میری پلیس میگه آقای پلیس شما بیاد بفرمایید اونجا به شما مربوط نیست، من رانندگی میکنم یا راهنمایی میکنم، تو هم خفشو بشین کنار، تفنگتم بده من. علتش هم این است که حد و مرز نمیشناسی. حالت منیک دیپرشن هم تبدیل میشه، میری تو اوج منیک، یه خوش باوریای پیدا میکنی، فکر کنی همه چیز خوب است و عالیه و درست شده و خوشبینی و مثبتی و فعالی و وراجی و دست به هر کاری میزنی، بعد هواپیمات بدون بنزین سقوط میکنه، میافتی میشی افسرد. بعد برای اینکه جلوگیری از این افسردگی بکنی، راهی که پیدا کردی میری سراغ مشروب. چرا؟ برای اینکه این پایین افتادن نمیخوای تحمل کنی. درست مثل که میخوام برنش که کسی رو اتاق عمل میگه حالا که میخواید منو برید اتاق عمل منو بیهوش کنید. در گذشته ها تو امریکا چون وسیله برای بیهوشی نبود، طرف اینقدر مثلا ویسکی بهش میدن مست مستش میگیرن که بتونن دستشو قطع کنن. برای که درد نکشی. خب شما دارید همین کارو میکنی عزیز، یعنی حالی که شما داری کاری که میکنی این هست که وقتی که به خاطر این حالت دو قطبی بودن، منیک دیپرشن داشتنت همراه با بوردرلاین شخصیت ناپایدار و مرزی یا مرضی داشتی، تو این وقتی اینا ترکیب میشه عزیز، تو رو به اینجا میکشونه. علتی هم که من با تو اونگونه برخورد میکنم برای که میدونم یه آدمی مثل تو رو باید به چالش کشید و الا میفتی سر حرفای خودت و هر آدمی رو بازی میدی مشغول میکنی، بعدم چون مسائل فراوونی رو گفتی خودت و اونو گیج میکنی، آخر کارم هیچکس سر در نمیاره. تشخیص تو به نظر من درست بوده، یعنی آنچه که به تو گفتن درست بوده و برای یه همچی کاری شما قرار است دارو بخوری و در حدی که آزادی و اختیار داری کاری نکنی که بدن به خودت و دیگران آسیب بزنی که یکی از اونا مشروب خوردنه. به من میگه این مشروب نخوری به هم میریزی، که متاسفانه حق با تو، اینجاست که کمک دارویی احتیاج داری که کار تو رو به مرحله نرسونه.
من 4 سال
دفعه
میخوردم ولی در این حال اون نتونست کل مشروب خوردن منو بگیره. و یه چیزی که برام خیلی عجیب بود این بود که حدود 6 ماه من 3 بار مشروب خوردم و 3 بار مثل یه آدم عادی مشروب خوردم. یه لیوان ویسکی خوردم تمام شد رفت، دیگه بیشتر دلم نخواست. بعد اصلا اینطوری نبود که من وقتی به شما میگم مشروب میخورم، من میرم تو داروخانه الکل 99% میگیرم میرم بشینم اونو میخورم. یه چیزی که کاملا ذهن من از بین میبره، بدنمو تخریب میکنه. تو اون 6 ماه من نمیدونم من تو حالت خوبم بودم، افسردگیم نبود، چی بود که در طول این 5 سال من دقیقا از قبل از تونستم تا توی ماه اردیبهشت 6 ماه خودم کنترل کنم. اصلا دلم نمیخواستم در خانه اونطوری الکل بخورم و 3 دفعه پیش اومد در حد یه آدم عادی توی مهمونی مشروبم خورد.
حالا همینجا 2 تا نتیجه رو از نظر من هست. یکی این که تو توانایی اداره کردن خودتو داری ولی این کار سخت و مشکله، درست مثل آدمی که هنوز 10 ساعت باید کتاب بخونه ولی خوابش هم گرفته، به خودش فشار میاره کتاب میخونه یا چون خسته است و خوابش گرفته میره میفته و میخواد. بنابراین این مورد اول. دوم که حرف درست عزیز، برخی از اوقات تغییرات بیوشیمیایی مغز تو رو وادار به این کارا نمیکنه. تو در حالی که یک محدوده کوچکی از آزادی و اختیار رو داری، یه مقدار زیادی مجبور و محکومی، درست مثل این که من میتونم امروز تا امشب یا تا فردا صبح نخوابم، میتونم 48 ساعت نخوابم ولی بعد از 48 ساعت احتمالاً میافتم، دیگه خارج از کنترل من. تو هم تغییرات بیوشیمیاییت کمک میکنه. اینکه این چه ارتباطی داره، 1 با داروهایی که مصرف کردی یا میکنی، 2 برمیگرده به روابطی که در دوربر تو هست، من نمیدونم. اینا چیزایی است که باید شناخته بشه که چطور شد که تو اون چند ماه این چنین خوب بودی. اگر دلایلی داره که اونا رو بتونن تشخیص بدن و در نتیجه اون شرایط و وضعیت رو برای تو دوباره به وجود بیارن، تو 2 مرتبه وارد اون مرحله میشی. اصلا ماجرای معالجه تو همینه، یافتن این که چه عواملی تو رو کمک میکنه که تعادل و توازنی رو که بتونی زندگی تو اداره کنی و خوب باشی داشته باشی، و شناخت این که چه عواملی برانگیزنده تو هست که تو رو وارد حریم گرفتاری و بیماری میکنه و اونا رو تا اونجایی که ممکن است تو دور کردن. به همین جاست که برخی از اوقات روابط تو باید تغییر کنه، برخی از اوقات شرایط و موقعیت تو باید عوض کنه، تغییر کنه، برخی از اوقات داروی تو باید حتی کم زیاد بشه.
سه ساله که من دیگه دارو
نمیخورم،
چون دکتری که دستم فوت کرد و من پیش دکتر دیگه نرفتم برای گرفتن دارو. چیزی که میتونم بهتون بگم، از هر موقع وقت من تمام به هم بگین که من ادامه ندم بحثامو. چیزی که میتونم بهتون بگم که چی شد که من اولین انگیزه شد برای نخوردنم، یک بار پدرم دارم با هم امریکا بودن که من خواهرم چون سر داره باید یه نفر حتما مواظبش باشه و میدونستم که خب من تو این 2 ماه باید مواظب خواهرم باشم و وقتی من مشروب میخورم هیچ کنترلی ندارم و این بچه از بیمارستان به هیچ جا نمیتونم ببرم. یه بار اینطوری بود که من اصلا گذاشتم کنار مشروب.
خب همینجا عزیز ببین، صبر کن عزیز، همینقدر که یک کسی تو رو کمک کنه که به تو بگه تو خوبی و میتونی خوب باشی، و دوم به تو صبر کنید عزیز.
من این چیزیه که من به مامانم اینا میگم، میگم
حالا
تو 6 ماهه که من نمیخوردم یک کدومتون یه تشویقم میکردین؟ انقدر میگم نه تو بچه ای، میگم نه، ولی آدم یه حس خوبی پیدا
میکنه. نه صبر کنین عزیز، پدر مادر شما نادانن، آدم ها در سن 100 سالگی هم تشویق میخوان، به علاوه خود خدا نگفته صبح تو غروب پاشی روزی چند دفعه از من تعریف کنین؟ خدا دیگه، اونم میگه از من تعریف کنین تا من همینجوری ادامه بدم، هر چی ازش تعریف میکنین تازه کارو خوبم نمیکنین. نه این حرفا یعنی چه؟ خب مادر شما همچنان بچه، یعنی چه؟ معلومه کی گفته که تشویق مال بچه است؟ ممکنه من بگید یه آدم 90 ساله اگر شما یه حرفی میزنید بگید به بچه جالبه، ادامه نمیده، اگه بگید خفه شو خب معلومه ساکت میشه. همه آدما تو هر سنی ماجرای تشویق و تنبیه یه مسئله است که لب مرگم آدما حتی بعضی وقت حرفایی که میزنن اگر دور برگیای چیزی بهشون بگن بر اساس اون تشویق و تنبیه حرف رو بیشتر یا کمتر میکنن. لب مرگ میدونه داره میمیره، مثلا تعجب مادر شما بی خودی حرف میزنه، شما یه جواب سربالای بی خودی بهش میده. بله حالا قرار نبوده اونا تشویقتون کنن، شما حرف من رو بهش توجه کنید. معناش اینه که شما میتونید و توانشو دارید که دختر خوبی باشید و رفتار خوبی داشت باشید. مهم این است که مسئولیت رو به شما بدن و کمکتون کنن که اون مسئولیت رو به خوبی و درستی انجام بدید. اگر یه چنین کاری بکنن شما معلومه میتونید خوب باشید. این همون جاست که ضریب و حریم آزادی شماست که میتونید ازش استفاده کنید عزیز. و به همین جهته که یه مخلوطی از همه چیز رو میخواد، دارو رو میخواید، روان درمانی رو میخواید، محیط مناسب رو میخواید، وظایف و مسئولیت‌های ممکن مشخص رو میخواید، و در نتیجه اون وقت است که دفعه شما متوجه میشید شما رو گذاشتن مسئول یه مدرسه یا معلم یه کلاس فرض کنید کودکستان، و در اونجا شما بی نهایت مواظب و مراقبید. دو تا اتفاق میفته، هم خوب رفتار میکنید تا عمل میکنید، هم خودتون باش خوب میشید. به همین جهت است که این کار کار مشکلی است، ترکیب این دوتا، یعنی مانیک دیپرشن دو قطبی یا بایپولاری که شما میگید و بوردرلاین اختلال شخصیتی بوردرلاین یا شخصیت ناپایدار، یه ترکیب بدی عزیز. یعنی اینو باید بدونید به همین جهت است که عزیز دکتر خوب میخواید، بدون دارو هم نمیتونید سر کنید. اینکه من دکترم مرد سراغ کسی دیگه نرفتم، باز از همون کارهای مال آدم هم بوردرلاین هم منیک دیپرس که این دوتاش گرفت.
خب من که احساس کردم که وقتی دارو رو گذاشتم با بودن دارو من الکل هم میخوردم.
آخه این رابطه ها درست نیست، نه استدلال درست نیست عزیز، این احتمالات است. ولی بعدم به هر حال همیشه تو آزادی دارو تو بخوری، مشروبت هم بخوری، ولی که میخوای لج کنی بگی دارو خوب نیست، کی چه میدونه؟ نه اونا مسئله است. حالا
در حال خودم کلا نمیذارم.
حتما میذارم. تمام آدما هر روز سر خودشون کلا میذارن. مثلا گفتم همه اون تیم میگیم من دکترم، دکتر خودفریبی. چی داری میگی عزیز؟ هیچ آدمی نیست که سر خودش کلا نگذاره. فقط بعضی وقت یه کلاه کوچولوی 2 دقیقه 5 دقیقه میذارن، یه 12 ساعت 24 ساعت کلا سرشون. چطور کلا سر خودت نمیذاری؟ من دارم کلا سر خودم میذارم. همه من هر کی آدم دور برم دارم در حال کلا گذاریه. بنابراین اصلا این حرف درست نیست. انسانی موجود خودفریبی، اگر خودفریبی نکنه که از پا در میاد. به همجاست که کمی کم میشه نه بی خود اظهار نظر پزشکی برای من برام شده. روی خط باش عزیز، پیمار روی خط باش عزیز، روی خط باش پیمار. شنگان ارجمند با ما باش.
فقط 395 دلار مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. 877-395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
از جراحی برای رفع درد پای خود نترسید. دکتر بابک کسری دارای برد تخصصی جراحی پا و مچ پا با بیشتر از 10 سال سابقه جراحی با جدیدترین متدها. تلفن 888-375-6727.
سلام، من نایده تهرانی، مایلم چند برنامه جدید وام مسکونی را به آگاهی برسانم. برنامه هومپت که فقط با 3% قسط اولیه می توانید فورکلوجرهای فنمه را خریداری کنید. برنامه ریمادلینگ که شما می توانید تا 95% ارزش منزل خود را ریفایننس کرده و پول نقد لازم را به دست بیاورید. برنامه ویژه پزشکان که فقط با 5% قسط اولیه بدون در نظر گرفتن وام تحصیلی می توانید وام مسکونی دریافت کنید. برنامه وام دوم که می توانید بدون ورقه‌های مالیاتی تا $500,000 دریافت کنید. برنامه استیتد اینکام که با 30% قسط اولیه امکان پذیر است. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از برنامه‌های دیگر با من نایده تهرانی در شرکت آمنی تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53 عضو 08.
برنامه ها بر اساس $100,000 وام با APR 5 هستند. NMLS number 358788.
جوانان اینترنشنال ویکلی مگزین where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان نشریه‌ای برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1-800 جوانان. جوانان را به روی اینترنت هم ببینید. جوانان مگزین celebrated more than 26 years of excellence and integrity. jawanan.com.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید.
888-97-97-97-9.
اگر می‌خواهید پرده‌های خانه شما زیبایی چشمگیری داشته باشند، روما دکو دریپری، کلکسیونی از بهترین پارچه‌های پرده‌ای، تورهای زیبا، تسل و دکوراتیو هاردویر را از اقصا نقاط جهان در 427 ایست 9 استریت داونتاون لس آنجلس گردآوری کرده است. خدمات دیزاین، دوخت و نصب توسط بهترین طراحان در کارگاه شخصی روما دکو دریپری ارائه می‌شود. با یک بار آمدن به شوروم روما دکو دریپری و دیدن زیباترین سلکشن جهان در زیر یک سقف مشتری دائمی ما خواهید شد. 213-624-2463
روما دکو دریپری هفت روز هفته از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت مشتریان محترم می باشد. روما دکو دریپری برای شنوندگان رادیو 670 در صورت سفارش پرده خدمات ویژه نصب رایگان ارائه می دهد. 213-624-2463 عضو 50-50-100.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
شما سوال میکنید؟
نه، من دیگه بستمه دیگه، من که سوال ندارم. شما تشخیصتونم دکتر دادن، حرف من زدم. شما اگر مطلبی دارید غیر از اینا خوشحال میشم بشنوم.
آقای دکتر، یه چیز دیگه که هست اینه که من احساس میکنم که وقتی که مشروب میخورم توی خونه مجبورم توجه به من بکنم، در حال در حالت عادی من توجه رو نمیگیرم از خونه بازم.
خب حالا یه کسی که باش کار میکنین باید به شما بگه دو چیز رو. یکی این که این دیگران که به شما توجه نمیکنن هیچ مهم نیست. دومی که راه مثبتی پیدا کنید که اون توجه موجب رشد و تکامل شما بشه تا موجب آزار و آسیب خودتون و دیگر. یعنی من میتونم نصب کنید نصب کنید. آخه ببینید یه چیزایی بدی هست شما. خب نه، آخه باهوشتر از اینه که اینا رو ندونی. بنده بتونم برم توی مهمونی یه مطلبی رو مطرح کنم که توجه رو جلب کنم تا برم به چهار نفر فحش خواهر مادر بدم خواهر من توجه. شما تفاوت این دوتا رو نمیدونی؟ بله، اصلا کی گفته که توجه دیگران چه اهمیت؟
خب من توجه خانوادم رو انقدر نداشتم که رفتم طرف یه سری دوستی هایی با یه آدم هایی.
حالا اونم حالا خب نداشتی عزیز. نه ببینید، شما توجه پدر مادر رو نداشتید نداشتید. ما به خاطر اینکه یه چیزی رو نداشتیم که حالا قرار نیست که چیز دیگر رو خراب کنیم. ما که معتقدیم، ببین باز همون بحث اول، من این که معتقدم این کار اونا غلط بوده که نمیتونم حالا یه کار غلط بیارم و بگم حالا که شما من توجه نکردید من میرم توجه کسایی میگیرم که من آسیب بزنم. خب من آسیب خوردم به خاطر بی‌توجهی شما، حالا برم توجه از آدمای نامناسب بگیرم به خاطر بی‌توجهی شما؟ خب بی‌توجهی شما رو که حرفتونم درسته رو باید از طریق روانی، از طریق روانشناس خوب درست کنم. بی‌توجه بوده که بوده، من یه روزی دو سالم سه سالم بوده مادرم بهم توجه نمی‌کرد می‌مردم. حالا در سن من نمیدونم چند سالتونه، در این سن خب مادر توجه نمیکنه نکن. 29. مادر توجه نمیکنه نکن، چه اهمیت داره؟ من مادر شما برکی توجه نکرد اونا رفتن مردن؟ برای شما اصلا چه احتیاج به توجه مادر در 29 سالگی داری؟ فایده این توجه چیه؟
خیلی احتیاج دارم خیلی، یعنی گاهی وقتا بهش میگم میشه منو بغل کنی، میشه منو بوس کنی، منو دوست داری؟
خب حالا خب اینه کسی باید کمکتون بکنه، مثل اینکه یه کسی تو خیابون برگرده بگه خانم برای که من راحت و آسوده باشم تو زندگیم خوشبخت شم لطفا کفش مشکی دفعه دیگه بپوشید نه قهوه. شما میگه خب دیوونه است. شما روزی که در سن 29 سالگی هم چرفی رو مادرتون میزنید، غیر از بازی یه کار کودکانه است که مال 2 سالگیتونه، 2 سال و 9 ماهگیتونه، نه 29 سالگی. بعد یکی باید شما کمک کنه که بزرگ بشی، شما احتیاج به توجه مادر نداری. ببین عزیز، من یه روز پشت فرمونم، باید چشممو به جلو بیاندازم مواظب باشم تصادف نکنم، اگه تو خونه گرفتم نشستم باید مواظب جلو باشم که تصادف نکنم. و چه ارتباطی اینا با هم داره؟ یعنی یه کسی کار روان درمانی شما رو درست انجام ندادن که به شما بگه هر چیز سر جای خودش بگذار. و وقتی همچین حرفی زده شد، من چه احتیاجی دارم به اینکه در 29 سالگی مادرم بهم توجه کنه؟ یعنی مثلا، ولی در 2 سالگی دارم، برای که هم نیاز دارم، هم مغز من بدون مادرم وحشت میکنه و به هم میریزه. ولی در 29 سالگی
اگه من تو 2 سال و 9 ماهگیم این توجه رو نگرفته باشم و این وحشت تا حالا با هم مونده باشه،
بنابراین شما هر حادثه‌ای که در گذشته شما اتفاق افتاده هیچ جا نیست، در بیرون نیست، جز در مغز شما. و امروز داستان روانشناسی و روانپزشکی کارش تغییر همین ارتباطات و این حالاتی است که شما در مغز دارید. درست مثل مثالی که خودتون زدید، شما یه قسمتی از فرانتال لوبتون که مرکز قسمت استرابتونه بیش از حد فعاله، با دارو درمانی میشه از فعالیت انداختش، با روان درمانی میشه این کار کرد. خیلی شدید باشه و سنگین باشه میشه جراحیتون کرد، اون تیکه از مغزتون رو حتی برداشت و در نتیجه کمکتون کرد که اون حال نداشته باشه. به همین سادگی. در این حال پیچیده. چرا؟ برای که موضوع رو میدونیم، من اگر یه میخی تو پام رفته که نمیتونم درست راه برم، راهش چیه؟ مثلا بگم چون خونه دوستم میخوام برم، به او علاقه مندم، پس پام درد نمیگیره. برگردم بگم چون فوتبال دارم بازی میکنم، فوتبال رو دوست دارم، درد نمیگیره. نه، واقعیت مسئله این است که راه اصلی و اساسی موضوع در آوردن این میخ است از پام. این 99% پاسخ است به این مسئله و مشکل. شما هم قرار هست که آسیب های شدید و تند کودکی رو از طریق آنچه که اسمش روان درمانی و تراپی هست رو معالجه کنید. راه همینه، راه دیگری وجود نداره. و خوشبختانه همه گذشته هیچ جا در بیرون نیست که شما را اذیت کنه. همه گذشته مربوط به کودکی فقط در مغز منه که به دلیل برداشت ها و دریافت ها اونجا نشسته من اذیت کنه. همطور که من و شما فارسی بلدیم، ژاپنی بلد نیستیم، ضمناً به راحتی هم نمیتونیم از شرش خلاص بشیم. الان من و شما نمیتونیم تصمیم بگیریم از این بعد ما فارسی بلد نخواهیم بود. شما نمیتونید بگید من از این بعد الان تصمیم گرفتم فارسی بلد نباشم. شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. چرا؟ برای که تو وجود شما نشسته. شما میتونید فارسی حرف نزنید، شما میتونید وقتی من شروع کنم به فارسی حرف زدن منو خاموشم کنید یا قطعم کنید یا برید، ولی شما نمیتونید فارسی نفهمید. روزی هم که من در کودکی آسیبایی خوردم، این آسیبا بعضیش دست من نیست که منو اذیت نکنه، پس بنابراین اذیت میکنه. چه باید کرد؟ باید رفت درست مانند اون میخی که در کفش منه یا پای منه درش بیارم که بتونم راحت و آسوده را برم. به تمام ماجرای روان درمانی یا سایکوتراپی همینه. و این مفهوم روان درمانی یا سایکوتراپی شامل دارو درمانی میشه، شامل روان درمانی به مفهوم رفتار گفتار درمانی میشه، شامل برخی از کارهای پزشکی از جمله حتی جراحی میشه. یعنی قسمتی از مغز من به گونه ای آسیب دیده، فعل و انفعال یا فعالیتش آنچنانه که یا کمه کمه که زحمت رو در سر درست کنه یا زیاد زیاده، در اندازه نیست. درست مثل یه غذایی که شما درست کردید، به جای اینکه یه قاشق دو قاشق نمک توش بریزید 500 قاشق توش ریختید، هیچ کسی به اون غذا نمیتونه لب بزنه، یعنی اصلا اینقدر شوره که غیر قابل خوردنی. خب روزی که یه همچی اتفاقی به دلیل آسیب کودکی در مغز من افتاده، ولی امروز توانای علمی تا اونجاست که میتونه این نمک اضافه رو از این سیستم در بیاره، ولی به تدریج. این چیزی نیست که بیا درش بیاره تمومش کنه بره، به تدریج. و اینجاست که ماجرای گفتگوهای قبلی شما در خصوص دارو خوردم و نخوردم که من نمیدونم چه بوده یا اگرم چه بوده چرا اثر کرده یا نکرده یا بگونه بوده، معنا نداره. چرا؟ برای که من اگر اومدم به شما گفتم من 50 کیلو اضافه دارم و شما گفتید برو رژیم غذایی بگیر تا بیاد پایین، من میتونم بعد از 2 روز بیام بگم من رژیم گرفتم هنوز 50 کیلو 49 تاش هست. خب خیلی طبیعی است، قرار هست که این یه سال طول بکشه تا من بتونم احتمالاً این 50 کیلو رو کم کنم. این کار یه روزه و 10 روزه نیست. دارو درمانی هم در حقیقت یه بنای خراب شده رو در بسیاری از زمینه ها میسازه و یا زمینه های بد و منفی رو از کار میاندازه و به تدریج بنو به یه تعادل و توازنی میرسونه. مشروط بر این که تشخیص درست باشه و دارو به اندازه و مناسب باشه. به همین جهت است که بنده همیشه به دوستان گفتم روزی که پلوی روان پزشک میرید و دارو به شما میدن، اول از او بپرسید که این تغییرات و تحولات من برای یک ماه آینده چگونه است، و بعد از اون همینقدر که تغییرات و تحولاتی دیدید، چه مثبت و چه منفی، گزارش رو به دکترتون بدید که اون میزان دارو رو کم یا زیاد کنه، دارو رو عوض کنه یا داروهای دیگری رو هم به اون اضافه کنه. و باز به همین جهته که خیلی از اوقات به شما میگن این دارو رو الان فرض کنین 10 میلی گرم میخوری، بعد از یه ماه 20 میلی گرم، بعد میرسونیش به 40 میلی گرم، یا درست برعکس 40 شروع میکنی بعد میرسونی به 20 یا 10. چرا؟ برای این که مثل هر چیز دیگری یه مقدار قواعد و اصولی داره و پیشرفت علمی اجازه این کار رو میده. اما اگر من و شما بدیم یک سر خود بر اساس میل خودمون، که امروز من تو تلویزیونم دوستی داشتم همین حرفا رو میزد، اینا رو پایین و بالا بردیم، یا چون دلمون میخواد یه جوری عمل کنیم و نمیشه عمل کرد، فکر کنیم دارو اثر میکنه یا نمیکنه، و یا فکر کنیم دارو داره این کار رو میکنه در حالی که ما میخوایم برای ما اون کار رو بکنه، خب مثل اینه که من تصمیم میگیرم رژیم میگیرم، رژیم غذایی میگیرم، ولی دلم میخواست احساس شادی و لذت بکنم، بعد میبینم با درد گرسنگی همراه هستم. خب من اینو نمیخوام، من میخواستم وزن کم کنم بی درد یا کم درد، و ضمناً میخواستم بلافاصله تغییرات در من آنچنان پیدا بشه که همه توجهشون من جلب بشه که من چقدر خوشگل شدم که ببینم نشد و فرقی هم تازه نکرد، اصلا مردم متوجه نشدن. خب من انگیزم رو برای کاهش وزن میتونم از دست بدم. به همین جهته که ما در این گونه موارد عزیز مثل هر کار دیگری احتیاج به راهنما داریم، احتیاج به کسی داریم که کنار ما باشه که دارو کار خودش رو بکنه. روان در بکنه جان،
چهار سال من دارو متاسف نظر پزشکم
عزیز من، خب
یه دارو بود همون، ولی نمیدونم چه وقتی که تموم شد دوستای من در جریان نبودن، که بعد که منو میدیدن همشون میگفتن تو چقدر عوض شدی بعد از این قطع شد، چقدر آرومتر شدی، چقدر خوب شدی، حالت استرس و عصبانیت و حالت تهاجمی که همیشه داری و نداری.
خب دو تا نتیجه میشه گرفت. یکی این که داروی شما داروی مناسب نبوده، دوم که این صلاح شما بوده. امروز تو تلویزیونم فکر کنم دوستی همین حرف زد، من وقتی این دوا رو میخورم بی‌حس و بی‌احساس میشم. بهتره که بی‌حس و بی‌احساس بشم. من یه اتومبیلی هستم که تون میرم تصادف میکنم، خودم و دیگران رو به کشتن میدم. خب من متوقفم کردن، من متوقف رو دوست ندارم، من دلم میخواد برم. بنابراین مسئله در این است که خیلی از اوقات دوستان شما که حرفایی میزنن اونا در ارتباط با خودشون میگن، ولی پایان کار نمیدن. درست میشه که شما سر کار نرید برید خونه دوستاتون رو کمک کنید، خب همه خوشحالن، به بچه خانم خوبی میاد به ما کمک میکنه، مواظب ماست، غذا برای ما درست کنه، ما رو اینور اونور میبره، ولی آخر کار شما متوجه میشید حقوقو نداری. خب اونا راضی بودن، ولی اونا که ملاک نیستن عزیز، ملاک وقدار واقعیات است. علاوه شما روزی که دارو خوردید قرار نبوده 4 سال دارو بخورید بی تاثیر، شما قرار بود اون ماه اول صحبت رو با دکترتون بکنید و او تغییرات به وجود بیاره. اگر تشخیص درست باشه، دارو درست باشه، با تاثیر مثبت داشته باشه، حتی 1% یا 30% یا 70%، وقتی نداره کار غلطه. من اگر یه مقدار راه اومدم به خونه شما نزدیکتر نشدم، خب معلومه راه هم اشتباه است. این که شما بهانه کنید بعد از 4 سال اینجوری شد، که اینا از نظر من اصلا حرفای دقیق و درستی نیست. و اگرم بپذیرم که شما دارید دقیق به من میگید، خب یه جای کار اشکال داشته، گزارش شما به دکترتون یا بیسوادی دکترتون یا بی‌اعتنایی او. خب اینا
دکتر این قرص بر اساس آزمایش خونی که من دادم تعیین کرد که یه ماده‌ای که تو بدنم کم بود، که دقیقا کسایی که این اختلال دو قطبی رو دارن
آخه باز عزیز تو متخصص شدید ببین عزیز، باز
عزیز من
اصلا معنی نداره داستان مریضی تو، که یک علته نیست که اون از بین بری درست بشه. ماجرای بیماری تو، اختلال شخصیت تو 200 دلیل داره، بنابراین اون نمیتونه بگه بله، او از طریق آزمایش خون میتونه بگه این مشکل رو تو داری، ولی با حل اون مسئله که مشکل تو تمام نمیشه. اگر اینجوری بود که کار روانشناس یا روانپزشکی دارو بود. بنابراین حرف درسته ولی دقیق نیست عزیز، اون داره کار خودش رو میکنه. روزی که شما مهمون دارید، اگر شما فقط لباس پوشیدید که مهمونا شام نخواهند داشت، اون یه جزی از کاره. اگر شما آمدید یه غذا درست کردید که معناش نیست که مردم نوشابه دارن، خب شما یه تیکه کار انجام دادید. ببینید اشکال کار در این ارتباط هست، در این گفتگوی شماست با دکترتون که انجام ندادید. بنابراین توصیه من بهتون اینه که دکتر خوب پیدا کنید، با اون کار کنید و مطمئن هستم که میتونه حال بهتری داشت بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر
جانم،
شما با اساس حرفایی که من زدم فکر میکنین که الکل خوردن من یه روزی که الکل نمیخورم ده تا آرام بخش میکنم که به چیزی فکر نکنم، یعنی دارم از یه واقعیتایی با این کارم فرار میکنم.
هر دوتاش همینه، هر دوتاش همینه. برخی از اوقات اجتناب ناپذیره، من اگر برنم تو اتاق عمل التماس میکنم منو بیهوش کنن، ولی من که نمیخوام همه عمرم بیهوش باشم، برای که اونجا برای عمل این کارو میکنن. شما روزی که حال بدی دارید خیلی از این چیزا ممکنه نمشروع، داروتون که اندازه است آسیب نمیزنه، کار خرابتر نمیکنه، ضروری لازمه، ولی باید با بقیه چیزا همراه بشه تا بتونه نتیجه مطلوب رو به دست بیاره و الا درست نخواهد بود. اشکال کار دو چیز عزیز، یکی این مجموعه پیچیده است. اگر یک کسی به من بگه یک کسی منیک دیپرشن بر بوردرلاین پرسنالیتی دیسوردر داره چقدر کارش طول میکشه، میگم یه متخصص خوب مادام که اون فرد بتونه شرایط و موقعیت و روابط رو عوض کنه، نه اونگونه که شما دارید برای من توصیف کنید، یه کار 3 یا 5 ساله است، اصلا کار کوچکی نیست. شما میخواید یه ساختمون 20 طبقه یا 50 طبقه درست کنید، امکانات علمی به شما اجازه نمیده که 6 ماه تمومش کنید، 2 سال طول میکشه و بعد از اون تازه همکاری رو میخواد و از اون گذشته دکتر و روانشناس و روانپزشک شما باید آگاه و متخصص باشن، برای که نوع گرفتاری شما نوع گرفتاری پیچیده است. یا آدمی نیست که تصادف کرده دست شکسته، یا آدمی است که 20 جای بدنش شکسته، از 10 جای بدنش خون داره بیرون میزنه. بنابراین مسئله جدی است و به همین جهت است که
دیگه
سوال دیگه نیست. ببینید شما به همین border line تون همینجوری میاد، سوال دیگه نیست. دکتر میخواید برید، من به پیام ها رسیدم، مدتی هم گذشته، مواظب خودتون باشید. چنگان اجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه نمایشگاه جیالو استون به مدیریت هری مهرابیان، چنانچه نیاز به نصب سنگ مرمر، گرانیت، کانترتاپ و کپوچ‌های چوبی دارید، جیالو استون با قیمت‌های مناسب در خدمت شماست. 323-227-0-227 از نمایشگاه جیالو استون دیدن کنید و 20 فوت کابینت آشپزخانه خود را از چوب اوک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف با نصب فقط $5,495 خریداری نمایید. به اضافه یک سینک استنلس استیل، کراون مولدینگ و لایت مولدینگ مجانی. 323-227-0-227 سفارش هر گونه کانترتاپ در طرح‌های مختلف پذیرفته می شود. 227-0-227 اریا کد 323.
کاباره تهران House of Legends با افتخار ارائه می دهد پنجشنبه 9 جون با هنرنمایی صدای دلنشین بهزاد.
لیلا در با کن منو، پشت در با کن منو، لیلا در با کن منو، پشت در با کن منو، این چه در با کردنه، این دهت بال منه، این دهت بال منه.
بهزاد در کاباره تهران House of Legends پنجشنبه 9 جون.
اما اینو میدونی لحظه ها در گذرن، روز و شب کشون کشون عمر و با خود.
شماره اتیار بر رزر جا 818-985-5800.
به هنگام خرید بیمه اتومبیل هیچ فکر کرده اید چه نوع بیمه را خریداری کنید و چه نکاتی را رعایت کنه که به مشکل بر نخورید؟ دکتر دیوید یدیدی وکیل تصادفات روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در مورد سمیناری که در این رابطه برگزار می‌کند صحبت می‌کند. شنبه 1 بعد از ظهر.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. برای ترمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بفرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 کردیت ریپیر اسپشیالیست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که همین یک شنبه 12 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان 20 اصل سلامت روانی یا ویژگی ها و صفات فرد و انسان سالم دارم. محل برگزاری انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 هست، ورودی $30. بنابراین همین یک شنبه 12 جون 4 تا 8 بعد از ظهر در سن دیگو 20 اصل سلامت روانی. روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در ببل هیلز سمینار 5 ساعته‌ای با عنوان عدالت و مجازات Justice and Punishment به زبان فارسی و انگلیسی برگزار خواهد شد که از دیدگاه روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و قانونی و فلسفی به موضوع عدالت و مجازات و مسائل امروزه اون برخورد خواهد کرد و حتی درباره مجازات اعدام یا مجازات‌های سخت و سنگین دیگری که در جهان یا در کشور ما وجود داره. سخنران فرید هلاکویی، پرهام هلاکویی و فرهنگ هلاکویی دو پسر من با خود من خواهیم بود. یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در ببلی هیلز، ورودی این سمینار $30. اطلاعات بیشتر رو بعدا در اختیارتون میگذارم. و بالاخره عازم سفر اروپا هستم، شنبه و یک شنبه 16 و 17 جولای در لندنم 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت. دوشنبه 18 در کوپنهاگ 7 تا 10 بعد از ظهر. پنجشنبه 28 جولای در ملمو در سوئد 7 تا 10 بعد از ظهر. جمعه 29 جولای در گوتنبرگ 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. و شنبه و یک شنبه 30 و 31 جولای در استکهلم سوئد 4 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعدن با آقایتون میرسونم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. ممنون از وقتی که به من دارید.
خواهش میکنم. ممنون از اینکه همه صبر کردید. شما از ساعت 3 روی خط بودید، نفر آخر ما بودید. بفرمایید.
ممنونم. سعادتی که بالاخره تونستم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من چند تا سوال کوتاه دارم، خیلی وقتتون رو نمیگیرم. من سیدیتون راجع به این مصرف داروی فولیک اسید در دوران بارداری اینا رو گوش دادم. البته شما فرموده بودین رو اون سیدیا که 3 ماه قبل پدر و مادر هر دو بعد مصرف کنن.
نه فکر میکنم 6 ماه گفتم. و نه من تا اونجایی که یادم میاد 6 ماه رو شما خود چونه بزنید برای که مشتری بشیم، 3 ماه هم قبوله. ولی اسید فالیک یا فالیک اسید رو من برای که مطالعات نشون میده به رشد و یعنی افزایش هوش تا هوش کودک کمک کنه وقتی از جانب پدر و مادر هر دو باشه، پیشنهاد 6 ماه قبل از بارداری که یعنی 15 ماه قبل از تولد فرزند میفرمودید.
بله. بعد من میخوام ببینم این تا که یعنی در دوران بارداری هم آیا باید ادامه پیدا کنه مادر این مصرف کنه تا چند ماهگی؟
نه اون کمک میکنه همچنان، ولی اون دکترتون باید بگه. اون چیزی که من میدونم قبل از در حقیقت بسته شدن جنین یا نطفه هست یا تشکیل جنین هست و سلول کودک، بعدش رو با دکترتون صحبت کنید. ولی اون قسمت چون یه مقدار مطالعات بوده من نگاه بهش کردم، اون رو آوردم. و به هر حال فالیک اسید مثل بسیاری از این مواد کمکی برای بیشتر آدم ها مفید و ضروری است، ولی اینکه بعدش تا چه موقعی میخواید بخورید اون رو بهتره با پزشکتون در وقت حاملگی صحبت کنید و پزشک متخصص حتما نظر درستی داره و به قول کم دانسته من برای بعد از اون کردنم واقعا نمیدونم توجهی نکنید.
بله آقای دکتر خیلی ممنون. یعنی اگر پزشک من توصیه کرده که در تمام دوران بارداری، چون من بعضی رو شنیدم تا آخر دوران بارداری، اگه پزشک من توصیه کردن این باعث هایپری این برنامه های کودک نمیشه؟
نه من ارتباطی به اونو نمیبینم. به همین جد است که من فکر نمی کنم ضرر و زیانی داشته باشه، اما ضرورتش و فایدهش رو مقدارش رو بعد از حاملگی نمیدونم. چون همطور که باز تکرار میکنم، من یه نگاهی که به مطالعات علمی داشتم برای قبل از تشکیل جنین بود، برای بعد از اون رو از پزشکتون پرسید، برای که اونجا مسائل پیچیده است. علاوه همیشه این مواد به دلیل ترکیبشون و یا مخلوط شدنشون با بقیه داروها خیلی از اوقات وقتی مفیدن که داروی دیگه مصرف بشه یا نشه، یا ویتامین دیگه مصرف بشه یا نشه. و چون بر این زمینه کار و تخصص من نیست، غیر از اون موردی که خواندم و چک کردم و فکر کردم میشه گفت، اینه که از من نپرسید، از کسی بپرسید که در این زمینه تخصص آگاهی داره و متخصص عرض کنم زایمان شما، پزشک زایمان شما بهترین است در این زمینه.
بله. بعد آقا دکتر، من قبل از بارداری که اینا رو مصرف میکردم، الان شما اشاره کردیم به داروهای دیگه، من مثلا فیش اویل، چه میدونم ویتامین C، داروهای مکملم میخوردم، یعنی سالهاست میخورم، اشکالی نداره؟
نه معمولا من فکر میکنم اونا رو تایید میکنم، برای که ماجرای اسید فالیک چیزی بوده که خودش به عنوان یه عامل تقریبا ایندیپندنت و مستقل مفید بوده در افزایش بهره هوش. ولی میدونید، ببینید عزیز، یه قاعده‌ای وجود داره که همه چیز همیشه ضرر و زیان داره. شما همیشه اندازش مهمه، ولی تو همونش هم بحثه. همینجاست که شما اون چیزی که اصلا میگن انسان و طبیعت باش درست شده، امروز هم اگر بخوام ببینن در هیچ کره موجود زنده است، میگن اونجا آب پیدا میشه یا نه. آیه هم هست که من الماء کل و شیئن حی، دیگه از آب است که همه چیز به وجود آمده و زندگی یافته. ولی شما آب زیاد بخورید میمیرید. من الان شما نه. من آب زیادی بخورم هم آب میکشه من. حتی آب از یه حدی که بگذره تمام ویتامینا رو در حدی که من میدونم میشوید و میرود و از یه جای دیگه آسیب میزنه. ولی آب زیاد، شما شیلنگ رو ببندید به دهان یه آقایی مثل بنده و ادامه بدید برای یه مثلا دقیقه، خب من میمیرم، به خاطر آب زیادی میمیرم، هیچ چیز دیگه‌ام نه. بنابراین اصلا به دنبال این که یه چیزی بی ضرر و بی خطره نباید رفت. مسئله مقایسه اون هست در بود و نبودش و بعد ترکیب اونه. به همین جهت است که اون چیزایی که شما استفاده کردید چون در جای خودش توصیه میشه و چون اصولا بدن ما با توجه به نوع تغذیه و زندگی ما اینا رو کم داره، این مکمل ها به مقدار زیادی میتونن جبران کننده باشن. اما متاسفانه دو تا مسئله وجود داره. یکی این که یه فریبکاری بزرگی در بازار ایرانی و امریکایی وجود داره که هر کسی که چیزی تو بازار اومده مارک خودش رو روش گذاشته، اسم خودش رو روش گذاشته و میگه این مال من استثنایی است، که نیست. برای اینکه اگر نگاه کنید خواهید دید پشت برخی از این مواد 100 سال 200 سال مطالعه و تحقیق و آدمی که فرض کنید از یک سیستم حالا تحصیلی و از این دانشگاه های شنگل منگلی فرض کنید مدرکی گرفته آمده، که دفعه متخصص نمیشه که یک کار لابراتواری 100 ساله 200 ساله رو خودش تو خونش گرفته نشسته تصمیم گرفته. درست مثل این که بنده الان به شما بگم من 5 جور شامپو تقدیم حضورتون میکنم، فردا مثلا میرم موادش چه، میرم تو بازار فقط بعد میگم رنگش رو فرض بفرمایید هلویی بزنید، طعمش رو هم مثل هلو کنید، به من هر چی شما بخواید، شما الان شامپو بخواید فردا سو من تحویلتون میدم. ولی بعد بگم این مثلا شامپوی هلاکویی، خب آخه قربونتون این که دیگه، بعدم بگم این بر اساس مطالعات منه، کدوم مطالعات؟ یعنی اصلا من اصلا همچی آدمی نیستم. اصلا بسیاری از این دوستان که این ادعا میکنن تا یه نگاه ساینتیفیک و علمی به موضوع ندارن، اینقدر پرت و پلا میگن که مثل این است که شما من بفرمایید لس آنجلس کجاست، بگم لس آنجلس پایتخت پاریس، تقریبا یه 100 کیلومتر فاصله داره تا تهران. بعد اگر یک کسی اومد اشکال منو گرفت که آقا لس آنجلس پایتخت پاریس نیست، 100 کیلومتر فاصله نره با تهران، میگم حالا سه تا اشتباه من کردم، شما چرا اینقدر سخت میگیری؟ بنده بسیاری از این دوستان که از این حرفا میذارن، بعدن پزشکان برخی از وقت من تلفن کنن که بابا چه خبره توی تلویزیون یا رادیو و حرفای از این قبیل زده میشه که کاملا مخالف تمام دانش پزشکی است و اصلا این آدم بر اساس حرفایی که میزنه نشون میده هیچی نمیدونه. اینکه شما پزشکی باشید یا فیزیکدانی باشید یه نظر متفاوت داشته باشید میشه فهمید، ولی اینکه من اصلا فیزیکدان نیستم، پزشک نیستم، اظهار نظر فیزیکی و پزشکی بکنم یا بدون اینکه اصلا تو این زمینه الف با رو بدونم یه تجزیه و تحلیل پزشکی بکنم، آخر خنده‌دار. شما الان دیدید با وجودی که شما منو به منطقه‌ای کشوندید که به هر حال یه اطلاعات عمومی شعور عادی وجود داره، من کاملا پرهیز میکنم یه حرفی خارج از حدم بزنم. بعد شما میبینید افرادی که اصلا با پزشکی آشنا نیستن و حرفایی میزنن کاملا غلط و خطرناک، و یا بحثای روانشناسی میکنم. من چندی قبل میشنیدم، اصلا باور کنید این آدم که بحثای روانشناسی میکرد و میخواست همه رو نجات بده و راه سعادت رو نشون بده، تفاوت استراب رو با خشم، با افسردگی، با استرس نمیدونست، تفاوتاشو نمیدونست. باور کنید اگر شما من بگید من دکترای ریاضی دارم اما جبر و تقسیم و ضرب و اینا رو نمیفهمم، من هنوز یه احتمالکی میدم. ولی اما اگر یه کسی تفاوت خشم رو با استرس، استرس رو با استراب، استراب رو با افسردگی نمیدونه، بعد یه دفعه مدعی بشه. چرا؟ برای که اینا یه سقف دانشی دارن که جهان علم نیست و آسمان علم نیست، بلکه سقف خونه خودشونه. بعدم یه خودبینی ها و خودشیفتگی هایی که توی اعلان ها و تبلیغاتشون پیداست، یه جوری موضوع رو ارائه میکنن مثل که همه دان و همه توانند و اینا خطرناکه. علتش هم اینه که مردمان ساده گرفتار این بازی ها میشن و یا حرفایی از این قبیل که اصلا کار نکرده و کار نمیکنه. نتیجتا تو این گونه موارد عزیز ما تو دنیای تخصصیم، تو دنیای تخصصیم، دنیای تخصص. بنده برای چشمم به 4 تا آدم مراجعه کردم، هر کی گفت برو سراغ اون یکی، این تیکه تخصص تو راجع به فقط چشم 4 جور متخصص چشم بنده رو این ور اون ور کردن برای این اشریزان گرفتاری هایی که دارم 4 جور، و هر کدومش حرف شون بود که این نظر منه ولی بذار اونو ببین، اون میگفت نه این من نمیفهم اونو ببین. یه چشم کوچیک و 4 تا متخصص حداقل من تجربه کردم دیدم. شما یه دفعه درباره تمام زندگی گذشته و حال و قبل از مرگ و بعد از مرگ و مسائل این دنیا و موضوعی روانی و موضوعی اجتماعی و موضوعی پزشکی و همه اینها جواب دارید، اونم بعدن از کدوم دانشگاه، از کدوم مرکز معتبر؟ شما آخه چه خوندید؟ چون اگر یه چنین آگاهی داشته باشید یه تواضع و فروتنی پیدا میکنید که تو کار و رشته خودتون باشید. و به همین جهت است که تو این گونه موارد عزیز وقتی وارد حریم پزشکی میشه، جز گفتم اون کلیاتی که من در چارچوب مسئله هوش و اسید فالی یه 10 مطلب بود و 7 جور کتاب مختلف رو چک کردم و نظر مختلف و متفاوتی ندیدم، به خودم جرأت شو دادم که بیان کنم، ولی بیش از اون نه. به همین جهت که در بقیه موارد مثلا چیزی نمیدونم که بخوام اظهار عقیده و نظری بکنم.
خب آقای دکتر، خاطر همینه که الان ببینید بعدها، البته برای صحبت با شما بازم کمه که روی خط میمونن تا اینکه بتونن با شما مشورت کنن.
خب حالا شما آدم های خوب پیدا میشن. حالا من سه دارم
نخدم در خدمتون. آقای دکتر رفتیم، من سال دیگه هم داشتم. شما من روی خطتون که همیشه چون دنبال میکنم برنامه‌تون ها، راجع به اینکه خب وقتی نوزاد کوچیک هست تا 2.5 سال حداقل به این برنامه کشونده نشه، مخصوصا به ایران، حالا خاله و دایی و اینا رو میبینن، میخوام ببینم، اینو من قبلا شنیدم، میخوام ببینم مسافرت‌های داخلی چی، مثلا تو همین آمریکا اگه بچه کوچیک هست میشه برد مثلا ایالت اون ایالت، مثلا گردش تفریح؟
نه با گردش و تفریح مخالفتی ندارم عزیز، مشروط بر اینکه پدر و مادر باشن، شرایط بچه رو یه دست و یک نواخ نگه دارن، پتوشو با خودشون ببرن، شیشه شیرشو با خودشون ببرن، شرایطی رو به وجود بیارن که بچه احساس تغییر و دگرگونی نکنه. عرض کردم دانشگاه ییل یه مطالعه درباره مهمترین اصل سلامت روانی کودک داشت و گفت مسئله یکسانی و یک نواختی سیمنس. علت استدلالم این است که ببینید عزیز، ما 100 میلیارد سلول داریم. این سلولا وقتی در 7 هفتگی تشکیل میشن، هر کدوم با 15,000 سلول دیگه ارتباط برقرار می‌کنن. 3 تریلیون کانکشن وجود داره. مهمش این است که بعداً درست مثل من و شما که اومدیم جاده کشیدیم، از بس رفتیم اومدیم اونجا شده خطی که حالا توش رانندگی مثلا میکنیم یا پیاده راه میریم. مهم اینه که مغز در اثر تکرار که بزرگترین مرحله آرامش کودک و حتی بزرگسالی است، مثلا ریلکسیشن یعنی همین، یعنی یه منطقه و مرحله تکرار، در اثر این تکرار یه خط پیدا کنه، تکلیفش روشن بشه و آرامش پیدا کنه و راه رو پیدا کنه. اما روزی که من اومدم بچه رو با تفاوت‌ها و تنوع‌های بسیار همراه کردم، این خطا مثل این است که شما وسط یه جنگل هر کسی از یه راهی بره، خطی پیدا نمیشه و گرفتاری است. انسان احساس گم شدن میکنه و راه بهتری رو پیدا نکرده. به همین جهت است که روزی که در 2 اول، حالا 2.5 نه، تا حداقل 18 ماه که حتما، یا 20 ماه حتما، تا بچه وارد یه مرحله خاصی از نظر ذهن بش بشکن object permanent یعنی مرحله ثبات و قرار رو پیدا کنه، تفاوت و تنوع‌های بسیار بچه رو به هم می‌ریزه و اونو گرفتار می‌کنه. عرض کردم مثل اینکه شما صبح تشریف بیارید بهتون تو رادیو اعلان کنن تمام قوانین راهنمای رانندگی عوض شد، بعد شما گوش می‌بینید مثلا چراغ‌ها عوض شده، بعد می‌بینید اه چراغ قرمز همه دارن میرن، چرا؟ برای که دستور داده شده چراغ قرمز بیاید سبز بیستید. خب بعد متوجه میشید که جایی که قبلا میتونستید برید حالا نمیتونید برید. من همین دیروز رفتم توی عرض کنم که المپیک توی بیورلی هیلز کانکشن، با سرعتی نرز میکنم رفتم، اینا 2 پله برقی داشتن. من اول اومدم فکرم این آقا چرا اینجوری داره میاد، بعد فهمیدم که اومدن پلهی که سرازیر میرفت و سربالا کردن، سربالا رو سرازیر. من چون چند سال اونجا میرم و میام، اصلا جا خوردم. یعنی اول فکر کنم این آقا چجوری داره اینجوری میاد بالا، در حالی که ما همش از اینجا میرفتیم پایین. یعنی یه آدم گنده‌ای مثل من یه همچین تغییری رو نمیتونه بفهمه و حس کنه. یه بچه کوچیکی رفته ببینه 4 تا آدم دور برش هستن و میگیرن بغلش میکنن، بعد از مادرش میگیرنش، خب میتونه به هم بریزه. هر اندازه اونها خوب و مهربون باشن. بنابراین تا حدود 2 سالگی این ور اونور نبرید. داخلم اگر میرید همه اگر با هم هستی تو تغییرات اساسی نیست، مشکل نیست. یه وقتی امری داشتی روی خط بیاد، برای که من متاسفم امروز ناچارم ازتون خدافظی کنم چون 6 دقیقه
دارید. آقای دکتر من یک دقیقه فقط یه سوال خیلی برام مهمه.
روی خط باشید.
خیلی دوست دارید.
شنگ رجبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
چرا ناراحتی؟
وای تصادف کردم، نمیدونم با چی کار کنم.
حال خودت خوبه؟
نه، ماشین که داغون شد اومدم خونه، گردنم هم درد میکنه، تازه اون طرفم بیمه نداشت.
ما آنینشورد موتوریست داریم. فوری زنگ بزن به دفتر هیراد دادگستر. این شماره رو یادداشت کن: 1-800-322-34-24.
در صدمات ناشی از تصادفات در موارد آنینشورد موتوریست، شرکت بیمه به علت مسئولیت بدفیت باید تقاضای ستلمنت را بسیار منصفانه بررسی نماید. برای دریافت بالاترین مبلغ خسارت بسیار مهم است که تقاضای ستلمنت توسط وکیلی آگاه و با تجربه به صورتی تنظیم و ارائه گردد که شرکت بیمه را در مخاطره مسئولیتی بزرگ قرار دهد. در هنگام صدمات ناشی از تصادفات و سایر سوانه به نفع شماست که با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. دکتر هیراد دادگستر 800-322-34-24 دادگستر لاود.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
آخ جون، تابستون داره میاد.
میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری.
واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه موهای بدنمو در درماب لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم.
منم بالاخره تصمیم گرفتم موهای بدنمو لیزر کنم.
داری میری درماب؟
معلومه دیگه، همون جایی که تو و دوستای دیگه هم رفتین. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشین‌های بدون در، پزشکای مجرب و نرس‌های با تجربه فقط در درمابره. 866
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندان‌های مصنوعی شما کهنه و یا لق شده‌اند و مایلید دندان‌های ثابت و زیبا داشته باشید، اگر از بیماری‌های لثه رنج می‌برید و بوی بد دهان و خونریزی لثه شما و نزدیکانتان را آزار می‌دهد، دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای برد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. در مطب دکتر برنا کاشت دندان فقط 899 دلار، روکش ایمپلنت فقط 599 دلار و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان میباشد. واجدین شرایط می توانند مخارج درمانی خود را در طی 12 ماه بدون بهره بپردازند. برای تعیین وقت دیدار با دکتر برنا همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک